رادیوی آزادی،
مجله خبری. سلام، خبرهای جهان و تاجیکستان را من مؤمن احمدی تقدیم میکنم. دفتر پرزیدنت ایالات متحده آمریکا دونالد ترامپ تصمیم دارد استراتژی نوی آمریکا را در مورد آسیای مرکزی اعلام کند. آسیای مرکزی منطقه است که چین و روسیه در آن نفوذ دارند. تهیه استراتژی نوی آمریکا برای 5 کشوری آسیای مرکزی را یک مقام ارشد وزارت خارجه ایالات متحده آمریکا که نامش ذکر نشده است ابراز کرده است. این مقام روز 13 دسامبر گفته است آمریکا رابطه دیپلماتیک دوجانبه با 5 کشوری آسیای مرکزی را امسال قوی تر میکند. این حرف پس از سفری وزیر کارهای خارجه قزاقستان مختار تلئوبردی به ایالات متحده آمریکا صدا داده است. وزارت خارجه آمریکا در بهار سال آینده در نشستی سالانه از مقام‌های ازبکستان و تاجیکستان میزبانی خواهد کرد. افزایش رابطه دیپلماتیک آمریکا با کشورهای آسیای مرکزی در حالی است که نفوذ اقتصادی و سیاسی چین در این منطقه گسترش می‌یابد. دیداری زلمه خلیلزاد نماینده ویژه آمریکا برای صلح افغانستان با مقام های پاکستان امیدواری های را برای گفتگوی طالبان با دولت این کشور به وجود آورده است. برخی اعضای عالی شورای صلح افغانستان بر این نظرند که پاکستان می تواند طالبان را به کاهش خشونت و مذاکرات صلح با دولت افغانستان تشویق کند. طالبان با آمریکا، روسیه و چین درباره صلح مذاکرات کردند ولی هنوز با دولت افغانستان صحبت انجام ندادند. محمد امین وقاد عضو شورای صلح بر رادیو آزادی گفت که سفر خلیلزاد سبب بیشتری همکاری در روند صلح این کشور خواهد شد. او گفت
نقش پاکستان در زمینه مذاکرات طالبان با دولت و روند صلح افغانستان بسیار کلیدی و بنیادی است. ما امیدوار هستیم که پاکستان بالاخره آماده نقش بازی کردن شود تا دوستان طالب برای گفتگوهای بین الافغانی آماده شوند.
بیش از یک سال باز آمریکا با طالبان مذاکره میکند. 3 ماه پیش دونالد ترامپ مذاکرات را قطع کرده بود ولی باز آن دوباره سر شده است. در افغانستان 10 ساله ها باز جنگ جریان دارد. بیش از 400 مهاجر تاجیکی مقیم شهری سنکت پترزبورگ روسیه ادعا دارند که به دام اهرام فریب یک هموطنشان افتیدند و از 8 تا 10 میلیون روبل روسی زیان دیدند. با گفته مهاجران تاجیک محمود عبدالرحمنوف، جوانی 29 ساله زاده شهر وحدت تاجیکستان در شهر سنکت پترزبورگ با بیش از 400 نفر چیپته ظاهرا قلبکی هواپیما فروخته است. نظر محمود عبدالرحمنوف به این ادعای مهاجران معلوم نیست و تا لحظه پخش خبر او دست نورس بود. میانه روها که چیپته ها را به مردم فروختند میگویند مشتریان فریب خورده از آنها پول بلیت ها را باز پس میخواهند. عبدالرحمنوف باشد با گفته میانه روان از 5 دسامبر به این سو بدرک است. در رابطه با پرونده قتل تاجر چینی ایرکن سایماتی، کمیته دولتی امنیت ملی قرغیزستان ایبک قمچیبکوف و مرلیسا عثمانبکوف و سابق افسران مرزبانی را برای بازپرسی دعوت کرده است. آنها تا سال 2018 در گذرگاه مرزی فرودگاه منس کار میکردند. در کمیته دولتی امنیت ملی قید کردند که برای دادن بیانات همه طرفهایی که در تحقیقات روزنامه‌نگاری نامشون ذکر شده است دعوت میشوند. یکی از چهره‌های کلیدی تحقیقات تاجر اویغور از چین ایرکن سایمیتی 37 ساله روز 10 نوامبر امسال در شهر استانبولی ترکیه کشته شد. ایالات متحده و چین به بعضی پیش شرط ها در مرحله اولی گفتگو در مورد سازشنامه تجارتی میان دو کشور به موافقه رسیدند. به این خاطر دونالد ترامپ پرزیدنت آمریکا قرار پیشنهادش را که باید از 15 دسامبر به برخی مال و محصولات وارداتی چین باج مالی بیشتر علاوه میکرد عملی نمیکند. طوری ترامپ در صفحه توییتر خود نوشته است که چین به خریداری مال و محصولات کشاورزی و صنعتی آمریکا در حجم بزرگ راضی شده است. پرزیدنت آمریکا نوشته است که باج گمرکی برخی مالهای وارداتی چین را دو برابر کمتر میکند. در چین هنوز ملاقات و سازش را رسما تصدیق نکردند، اما چین نیز گفته است که از 15 دسامبر در برابر مالهای وارداتی آمریکایی باج بیشتر جاری نخواهد کرد. آمریکا از نابرابری تجارتی با چین نگران است. ترامپ گفته است مرحله دوم گفتگو با چین آغاز شده است. سلام، خبرهای رادیوی آزادی را من مومن احمدی تقدیم می‌کنم.
از روز دوشنبه تا جمعه در سمونه اینترنتی رادیوی آزادی
سبب نبود
اخبار تاجیکستان، منطقه و جهان در آزادی تیوی.
شبه گفوج هستم. سلام، امروز در برنامه
تفصیل خبرها.
به همین شکل صورت خواهد گرفت.
www.ozodi.org.
در دوشنبه شخصیتی خبرنگاران و کسانی که میخواهند با دستگاه‌های کسبی از هرچه سالی نوی عکس‌ونوار بگیرند سنجیده و نام نویس کرده میشوند. هرچه‌های بزرگ سالی نوی را در چند گوشه دوشنبه نماینده‌ها از چند مقامات نظارت میکنند. مقامات هدف این اقدام را تامین بی‌خطری و خلل‌دار نشدنی فضای خوش سالی نوی ارزیابی میکنند. برخی از ساکنان و خبرنگاران از مونیه‌ها در جریان عکس‌گیری از هرچه و برخورد به گفته آنها نامناسب ماموران مولیسه شکایت دارند. در این باره من زرنگزی نوروز شاه گزارش دارم. موسا بابا حاجیف که هر روز برای اجنسی اطلاعاتی از یا پلوس خبر می نویسد اخیران خودش خبرساز شد. این خبرنگاری جوان می گوید فکر نمی کرد یک موضوع تصویری در باره ارچه ها در دوشنبه سببی بازپرسی چند ساعته و بحث ملیسه ها با او می گردد. بابا حاجیف در صحبت با رادیو آزادی گفت
دیروز من با سپرسی ریداکسیا برامدیم و ارچه های سال نوی که در دوشنبه گذاشته شدن یک صورت گزارش آماده کردنی بودیم. همه ارچه ها را گرفتیم و غیر از ارچه هایی که در نزدی تیاتری اوپیرا بالی نصب کرده شده است. وقتی کنجا ارچه را من عکس می گرفتم ناگهان با همون صورت کارمندان مقامات هم افتیده بودیم. بعدن یک نفر با لباس ملکی خودش را آمده کارمند امنیت شهری معرفی کرد و خواهش کرد که صورت را پاک کنم. بعدن من گرفتم چند صورتی که اونها بودن پاک کردم. نگهان بعد کارمند ملیسه که همونجا استادگی بود به نظر خود مراجع زد و گفت تو به نظر من آدمی شبهناک می نمایی.
خبرنگار می گوید با وجود پاک کردن عکس کارمندان مقامات از دوربینش ملیسه این از دیارچه که خود را خدای داد همراه خان و فیاردمچی نوزیر منطقوی نوحیه شاه منصور معرفی کرده است و را جواب نداده و گفته است به شبه می برد و بازپرسی و جریمه می کند.
باید فهمید که من سوم نمیتیم و فکرم اگر نخواهی گفت می توانیم تو را جریمه ماموری کنیم و یک سو دستمونی برده با کسی امونتبان می سپاری با یک همراهی کارمندی مو. من گفتم در کدام اساس من برده اونجا می سپارم. گفتم که بعدا گفت در همون اساس که می نویسیم تو سیگریت کشیدی، نوز کشیدی اینجا یا گفت قانون ویران کنی دیگر کردی.
در ثبت اودیویی که موسی از جریان بازپرسیش نشر کرده است، کارمند ملیسه میگوید خبرنگار شبه آور به نظر میرسد و تاکید میکند که عکسبرداری ملیسه ها در حالت یکجا بودن ممکن نیست و این آبروی دولت را پایین میبرد. تنها بعد تماس با مقامات وزارت کارهای داخلی موسی بابا حاجیف از بازپرسی آزاد شده است. نشر صدای صحبت ملیسه در رسانه و شبکه های اجتماعی بحث و واکنش های زیادی را به میان آورد. بسیاری ها از مانع شدن ملیسه ها به کار و عکسبرداری خبرنگاران انتقاد کردند. در کارهای داخلی شهر دوشنبه گفتند این حالت تحقیق می شود و از ملیسه که خبرنگار را بازپرسی کرده است بیانات گرفتند. خدای داد همراه خانم فیاردمچی نوزیر منطقوی نوحیه شاه منصور که خبرنگار را برای عکسبرداری بازپرسی و به جریمه تهدید کرده است به گفته مقامات چند ماه پیش به کار آغاز کرده تجربه خیلی کم دارد، ولی مقامات در سر زدن این حالت خودی خبرنگار را هم عیبدار می دانند که به حجت تصدیق کننده شخصیت کارمندان ملیسه را عکس گرفته است. مصباح بهاجیف خبرنگاری از یاپلوس می گوید در واقع در اون لحظه با خود حجت نداشت، اما بعد از سر زدن بحث با ملیسه نزدیکانش در حال سندهای او را آوردند. با این وجود میگوید او بازداشتش بیش از یک ساعت دیگر ادامه کرد، ادعایی که مقامات ریاست کارهای داخلی شهر دوشنبه بی اساس میخوانند. به فرق از سالهای پیش این سال در نزد هرچه های بزرگ دوشنبه نماینده ها از چند نهاد مشاهده میشوند که اطراف هرچه را نظارت میکنند. مقامات وزارت امور داخلی میگویند به خاطر جلوگیری از سوختار و حادثه های ناخوش و خلل‌دار نشدنی فضای خوش سالی نوی در نزد هرچه های کلان ستاد های بین اداروی تشکیل شده است. تحلیلگران میگویند نظارت منطقه های اطراف هرچه با هدف تامین امنیت یک کاری معمولی است، ولی نباید مقامات باعث به آزردگی ساکنان و یا مانع کاری خبرنگاران شوند. شکرجان حکیم حقوقدان تاجیک میگوید
وقتی که ژورنالیست طبق دستور نشریات یا واسطه اخبار دیگر عمد است و سنت های و حجت های شخصیتش مقرر کننده را دارد و این ارچه یکان سیر و اسرار دولتی نیز ندارد و از نقطه نظر امنیتی نیز یکان مشکلات نیست، نباید مقامات حفظ حقوق مانع ایجاد.
خبرنگاری از یاپلوس موسی بابا حاجیف که از برخورد کارمندان ملیسه با او چون یک ژورنالیست نگرانی میکند، امید دارد مقامات نسبت به این حادثه سری وقت چوره میاندیشند. مقامات میگویند در حال تحقیق حادثه هستند.
خبری دارید که میخواهید همه بدانند، عکس و یا ویدیو دارید که میخواهید همه ببینند و بها بدهند، یا میخواهید از مشکل بگویید، پس این شماره در ایمو، وایبر، واتساپ، تلگرام برای شماست. کد 420 شماره 724 053 959. کد 420 شماره 724 053 959.
مفتشان دادستانی کل تاجیکستان مرگ رضا محمد علیزاده یاور دادستانی ناحیه فیض آباد را بر اساس دو فرضیه کشتار و خودکشی تحقیق میکنند. جسد علیزاده 41 ساله را روز 8 دکبر امسال پس از 20 روز ناپدید شدنش از کل جوانان شهر دوشنبه یافتند. در این باره من مولا رجب یوسف گزارش میدهم. درباره پیدا شدن جسد از داخل کل جوانان در شهر دوشنبه روز 8 دکبر مقامات کمیته حالت‌های فوق‌العاده تاجیکستان خبر دادند. مقامات اسم فرد هلاک شده و سبب‌های مرگ او را ذکر نکردند و تنها گفتند او ساکن 31 ساله ناحیه سینه دوشنبه میباشد. امیده یوسفی سخنگوی کمیته حالت‌های فوق‌العاده گفت این مرد 17 نوامبر در پی بحثی اویلوی از خانه برآمده بی‌درک شده بود. خانم یوسفی افزود
پرواده این جسد بود باقی مانده و تفتیش شده وضعیت کورو دخله بوده است کی است چی است بدرک شده بود است از خانه برامده بدرک شده بود جسدش رو دیروز یافتند.
با گذشت 4 روز خبرنگاران رادیوی آزاد معلوم کردند که فردی که جسدش را از داخل کل جوانان پیدا کردند رضا محمد علیزاده یاور دادستان ناحیه فیض آباد میباشد. یک منبع در مقامات تفتیشاتی به ذکر نامش روز 13 دکبر بر رادیوی آزاد گفت تلفن موبایلی علیزاده باری آخر در این محل فعال بوده است و از روی همین نشانه جسد را پیدا کردند. غواصان دعوت شدند و داخل کل را کافتند. جسد یافت شد. در پایهایش خلطه های پر از سنگ بسته شده بود. افزود مصاحب ما. این مقام گفت هنوز نتیجه تشخیص جسد نهایی نشده است و از این رو گفتن نمیتواند که سبب مرگ یاور دادستان ناحیه فیض آباد خودکشی بوده است یا کشتار. به گفته همصحبتی ما پیش از غیب زدن رضا محمد علیزاده یک زنه که با او رابطه نزدیک داشت در اول ماه نوامبر امسال گم شده است. هنوز زن را نیافتند. همسر رضا محمد علیزاده نخواست درباره مرگ شوهرش صحبت کند. رضا محمد علیزاده ختم کرده فکلتت حقوقشناسی دانشگاه ملی تاجیکستان و زاده ولایت مختاری کویسان بدخشان بوده است. همکارانش میگویند او چند سال اخیر در دادستانی ناحیه فیض آباد کار میکرد.
صحبت با دوستان در فیسبوک خوب است ولی بیخبر ماندن از تحولات تاجیکستان نه. هم صحبت کنید و هم بیخبر نمانید با پیوستن به صفحه رادیو آزادی در فیسبوک. در فیسبوک ما را با نام رادیو آزادی می‌یابید.
نزدیکان 3 جوان تاجیک از ناگهان ناپدید شدن فرزندانشان در شهر بیشکک به مقامات خبر دادند. جزئیات این حادثه در گزارش من خیرمان بقازاده. بیش از یک ماه 3 شهروند تاجیکستان در قرقیزستان بدرک هستند. اینها جوانان 24 ساله از دوشنبه و کلوب و مومین آبادند که به قبل برخی از افراد نزدیک به آنها از منزل اجاره‌شان در شهر بیشکک روز 5 یا 8 نوامبر امسال ناپدید شدند. سفارت تاجیکستان در بیشکک از مقامات تفتیشاتی قرقیزستان خواسته است برای پیدا کردن آنها مساعدت کنند. در دادستانی کل قرقیزستان میگن بر اساس این مراجعات به تحقیق حادثه آغاز کردند. آقای احمدوف خسرو، مرادوف فیروز و جنگیف نوروز از 8 نوامبر به این سو بینامونیشان هستند. با اطلاع نزدیکان این جوانها در قرقیزستان با کارهای گوناگون، یکی عطرفروشی، دیگری پختن سیخ کباب و سیومی با کار ساختمان مشغول بود. درباره اینکه ماه نوامبر 3 جوان تاجیک در شرایط مرموز از خانه اجاره‌شان در بیشکک ناپدید شدند، به رادیوی آزادی شهروند تاجیکستان عبدالرحیم نیازوف خبر داد. این ساکن ولایت سوخت که در بیشکک کار زندگی میکند روز 12 دکبر در تماس با رادیوی آزادی گفت از ناپدید شوی ناگهانی این 3 جوان تاجیک که با آنها به عنوان هموطن رفت و آمد میکرد بسیار نگران شد و به چند نهاد مراجعه کرد.
با همین دکتر داموز از اسکوموتشان رفتم به خانوشان. من رفتم پیش سوی خانم همه چی سلام علیک کردیم و کردیم و بیرون خانوشان کمر ویدیو نبلیده می دارد. اون مدت سیونکی می داشتی که شش ماه هست پول گودا. من وقتی که همون سوی خانوش که همزو باشدم ماله همه سیونکی کمر دامه می شونده.
یک مسئول وزارت کارهای خارجی تاجیکستان به رادیو آزادی گفت دیپلمات‌های سفارت تاجیکستان در بیشکک به عنوان مقامات داخلی قرقیزستان مراجعه کرده درخواست تحقیق قضیه ناپدیدشوی جوانهای تاجیک را کردند. ریسبوی صادقوف متخصص ارشد شعبه روابط با جامعه دادستانی کل قرقیزستان شامی 12 دکبر به رادیو آزادی چنین گفت:
оперативная наша ریاست عملیاتی فوری ما این قضیه را تحت نظارت گرفته، سنجش فکت ها جریان دارد. نامه سفارت را از روز 11 دکبر تحت رقم 6985 قبول کردیم. در فهرست یگانه حادثه ها و جنایت هایی که در اختیار تمام ساختارهای انتظامی قرغیزستان است، از روی اسم این شهروندان چیزی ثبت نشده است.
با گفته صادقوف، این حادثه بی سابقه است و به همین خاطر ساختارهای حفظ قانون تلاش میکنند تمام جزئیات حادثه را مشخص کنند. فعلا پرونده جنایی باز نشده است و هیچ خبر در زمینه این که این افراد می توانستند از جانب ساختارهای انتظامی بازداشت شوند وجود ندارد. حادثه ناپدیدشوی فرزندان خویشاوندان را در تاجیکستان خیلی نگران کرد. از جمله والدان نوروز جنگیف و فیروز مرادوف به عنوان وزارت امور خارجه تاجیکستان در دوشنبه عریضه داده خواهش کردند که برای پیدا کردن درک فرزندانشان یاری رسانند. با گفته نزدیکان، هر سه جوان با هم رابطه دوستی دیری نداشتند، زمانی در روسیه تحصیل و کار کردند و به قرغیزستان هم با دعوت دوستان قرغیزشان رفتند. با قبل نزدیکان نوروز و فیروز، هر دوی آنها با سبب نداشتن حق سفر به روسیه قرار کردند که به قرغیزستان برای کاری موقتی بروند. فیض‌علی مرادوف، برادر فیروز، روز 12 دکبر در صحبت با رادیوی آزادی از دوشنبه چنین گفت:
تو یکم اگم من یکم دا مو خاصم بود سیم چون گذاشتیم که ما باید مکان میان گفت با تلویزیون گفتم خیر بگید چی تا سوم سرمو کردن که اون برو تا بگی بیو همینجا سودا میکنیم خاصم گفت بو یکم نقشه یکم چی نداره روز همو هشتم نهم دیگه بداره چی
با سوال رادیوی آزادی که تا کجا فیروز احتمال میتوانید با گروه های مشکوک و یا ممنوع دینی بپیوندد، فیض‌علی مرادوف پاسخ رد داد و گفت دادرش مثل همه مسلمانی نمازخوان است، ولی هیچگاه میل به گروه بیگانه نداشت. قرغیزستان یک کشوری همسرحد تاجیکستان است و شهروندان هر دو کشور حق دارند به ویزه در قلمرو یکدیگر بمانند. با اطلاع عبدالرحیم نیازوف، در صورتی به مهلت بیش از 60 روز و با نیتی کار به این کشور آمدن، شهروندان تاجیکستان از آنها تقاضا می‌شود که در محل زیستشان به مهلت 6 ماه به قید گرفته شوند. با گفته نیازوف، هر سه جوان ناپدید شده در خانه‌ای که اجاره می‌گرفتند قید رسمی داشتند و شرایط بدو باششان در این کشور قانونی بود.
حکومت تاجیکستان به خدمات علاقه کشور حق می‌دهد که در صورت آشکار شدن مطلب های دارای خصوصیت های افراطی و تروریستی را مسدود کند. این مطلب را نماینده دادستانی کلی تاجیکستان در یک همایش در دوشنبه خبر داد. با گفته وی، از 3 میلیون کاربران اینترنت در تاجیکستان 80% پیوسته چنین مطلب ها را مطالعه می کنند و حق بستن سامانه ها در چارچوب مبارزه با افراطگرایی به ذمه خدمات علاقه واگذار می شود. جزئیات این موضوع را منم ریدین علیموف برای تان پیشنهاد میکنم. زینالدین جورازاده، پرکرور کلونی ریاست مقاومت با تروریسم، اکستریمیسم و نظارت اجرای قانون ها در سمت امنیت ملی دادستانی کلی تاجیکستان، با این نظر است که بیشتر از کاربران اینترنت در کشور پیوسته مطالب دارای انگیزه های افراطگرایی و تروریستی را مطالعه میکنند. وای در جریان همایش سیومی منطقوی اوید با جلوگیری افراطگرایی خشونت‌آمیز در فضای مجازی با شرکت کارشناسان بین المللی و مقامات تاجیکستان صورت گرفت، در این باره گفت:
لایحه قانونی جمهوری تاجیکستان در باره مقاومت به اکستریمیسم در تحریر نو تهیه کرده شد که آن از جانب مجلس نمایندگان قبول کرده شد، در جهت جانبداری نمودن به مجلس ملی مجلس عالی جمهوری تاجیکستان پیشنهاد کرده شده است. طبق طلبات این لایحه قانونی نو، موده علاهیده جهت ایمان و محدود کردن دسترسی به اطلاعات خصوصیت اکستریمیستی داشته پیش بینی کرده شده. طبق آن، هنگامی در شبکه اینترنت و شبکه های دیگر تلکامونیکاسیونی آشکار نمودن تغییر اکستریمیسم، دسترسی به چنین اطلاعات فوراً قطع یا محدود کرده می شود.
زینالدین جورازاده اطلاع نداد که آماری که وی اعلان کرد در پی کدام پژوهش به دست آمده است و نحوه برگزاری آن چه طور صورت گرفته است. تلاش رادیوی آزادی برای صحبت اختصاصی با جناب جورازاده نیز به نتیجه انجام یافت. ماهی گذشته مجلس نمایندگان واقعا طرح نو قانون در باره مبارزه با افراطگرایی را تصویب کرد، اما وکیلان پارلمان نیز از جزئیات آن اظهار بی‌اعتنایی کردند. در همین حال، کارشناسان عرصه مخابرات تاجیکستان از امکان دادن صلاحیت بیشتر به خدمات علاقه برای مسدود کردن سامانه ها اظهار نگرانی کردند. اسامیدین عطایف، کارشناس مستقل عرصه مخابرات در تاجیکستان، بر این نظر است که مقامات کشور نباید چنین صلاحیت های فراوان را به خدمات علاقه دهند. وی در این باره گفت:
خدمات علاقه نزد حکومت جمهوری تاجیکستان همچون تنظیمگری ساحه‌های تکنولوژی‌های اطلاعاتی کامیکاسیونی که روز به روز فراگیر است، تمام ساحه‌های دیگر را فرا می‌گیرد. از نگاه عهده‌داری‌های جمهوری تاجیکستان، از نگاه قانون‌گذاری جمهوری تاجیکستان، عهده‌داری‌ها در سطح بین‌المللی باید در تطبیق سیاست دولتی مستقل باشد.
اسامی‌الدین عطایف افزود که فعلاً عرصه مخابرات و فناوری‌های ارتباطی کلیه بخش‌های دیگر اقتصاد تاجیکستان را فرا گرفته است و نقش آن در رشد کشور بیشتر می‌شود. به این خاطر جناب عطایف مطمئن است که هر قراری که در بخش مخابرات تصویب می‌شود به عرصه‌های دیگر اقتصاد تاجیکستان بی‌تأثیر نخواهد ماند. رستم گلوف بلاگ نویسی تاجیک میگوید که طول چند سال اخیر دسترسی به سامانه بلاگ نویسانی تاجیکی آن را خودش تأسیس داده است مسدود می باشد. 13 دکبر رستم گلوف در صحبت با رادیو آزادی در این باره گفت:
تا یک چند سال می شود که بلوگستان نقطه تیجه که در آن اساساً بلوگ من بود در تاجیکستان مسدود کرده شده است. سببش رو من نمی دانم که برای چی در کدام اساس. دیگر سامانه من الف با نقطه کام که صرف با تکنولوژی نو در ساحه ژورنالیستی که بخشیده شده است یگان قدر اطلاعاتی نگیم ضد امنیتی داشتن امکانیت دارد در آن، نه اطلاعاتی که ضد اگیم یگان سیاست باشه. اون ما سیاسی نیست آن چیز. نو با سبب هر دو سامانه من محدود مسدود کرده شده اند و دسترسی به آن تنها طریق وی پی ان امکان دارد از تاجیکستان.
ضمناً اینترنت و فناوری‌های اینترنتی در تاجیکستان تا 10 سال پیش یکی از بخش‌های پیشرفته به شمار می‌رفت، ولی سال‌های اخیر صفت خدمات، قانون و مقررات مطبوعات و استفاده آن کار شرکت‌های فراهم کننده اینترنت و ارتباط موبیلی با تغییرات جدی روبرو شد.
شنونده ارجمند سر 30 اکتبر برنامه های شامگاهی رادیو آزادی روی این موج ها قابل دریافت است. از ساعت 7:30 شب به وقت دوشنبه روی امواج کوتاه 19 و 45 متر برابر به 7475 و 11830 کیلوهرتز. از ساعت 10 تا 11 شب برنامه های ما در ماهواره هاتبیرد نیز قابل دریافت است. برنامه های ما را می توانید هر وقت که خواستید در وبسایت آزادی نقطه آرگ هم بشنوید.
وکیلان پارلمانی تاجیکستان روز 11 دکبر طرح قانونی را قبول کردند که 20,000 خارجی و یا افراد بی‌شهروند را که در حدود کشور به طور غیر قانونی بودوباش دارند از جوابگاری آزاد میکند. وکیلان گفتند بعد از نشر قانون در مطبوعات دولتی خارجی ها و افراد بی‌شهروند در تاجیکستان میتوانند گواهنامه اقامت بگیرند. ولی بختوار سفرزاده وکیل پارلمان گفت این عفو به شهروندان تعلق دارد که در کشورهای شوروی پیشین حضور داشتند و حالا با سبب های گوناگون حجت رسمی بودوباش و با قیدگیری را ندارند. او گفت این طرح به افرادی که بیرون از حدود شوروی پیشین زیستند دخل ندارد. این در حالی است که در گذشته چندی از پناهندگان افغان از نداشتن سند و مشکلی گرفتن شهروندی در تاجیکستان شکایت کرده بودند. اکثر آنها در اخیرهای سالهای 90 و بعدی به قدرت رسیدن طالبان به تاجیکستان پناهنده شدند. بختوار سفرزاده گفت این اف به آنها دخل ندارد. در سالهای 90 و بعدی آن صدها شهروند کشورهای شوروی پیشین از جمله ازبکستان و قرغیزستان به تاجیکستان آمدند و قانون نو آنها را در بر میگیرد. اکرام عمرزاده معاون وزیر امور داخلی تاجیکستان روز 11 دکبر در جلسه پارلمان گفت طبق حساب آنها از 20,000 خارجی یا افراد بی‌شهروند که غیر قانونی بودوباش دارند 65% زنها هستند. او افزود در پی قبول قانون افرادی که در حالت معلق حقوقی قرار دارند صاحب گواهنامه اقامت دراز مدت میشوند و پس از 5 سال آن میتوانند شهروندی تاجیکستان را گیرند.
مشکلات وابسته به موجود نبودن شناسنامه‌های عملکننده بیشتر به منفعت زنها و کودکان دیهات تاثیر منفی میرساند. زیرا قریب 65% چنین شخصان را زنها تشکیل میدهند.
در حالت معلق حقوقی ماندن این افراد به کار و زندگی آنها تاثیر میرساند، از جمله به حقوق سیاسی، دسترسی به خدمات تندرستی، به قیدگیری در حالت ازدواج فرزندان و مکان زیست. این قانون نسبت به افرادی که شامل گروه های ممنوع هستند و به جنایت متهمان تطبیق نمی شود. بر اساس این طرح مهلت قانونی گردانی افراد بی‌شهروند 3 سال پیش بینی شده است و مسئول تطبیق آن مقامات امور داخلی کشور می باشد. بختوار سفرزاده وکیل پارلمان تاکید نمود که در این سمت مقامات امور داخلی با حکومت های محلی همکاری خواهند کرد. شکرجان ظروف رئیس مجلس نمایندگان تاجیکستان در خطاب به مسئولان نهادهای دولتی گفت نظارت کنند تا روند قانونی گردانی اشخاص بی‌شهروند شفاف و بدون مشکل صورت گیرد.
از تمامی اهل عالم هر دوشان دل خست
مهمانی آزادی،
معرفی سیماهای نوی صحنه سیاسی و اجتماعی
و تمایل‌های جامعه تاجیکستان از دیدگاه مهمانان آزادی. مجله ویژه رادیوی آزادی. سلام، من خیرمان بقزاده هستم و قهرمان امروزه برنامه مهمان آزادی هنرپیشه تئاتر و سینمای تاجیک اورتق قادیروف است.
اورتق قادیروف 14 مارس سال 1956 در دهه نیلوی ناحیه حصار تولد شده است. هنگام تحصیل در دانشکده دولتی صنعت به نام میرزا تورسونزاده، کار در تئاتر دراموی به نام ابوالقاسم لاهوتی و تلویزیون و رادیو را آغاز کرده است. در تئاتر ده ها نقش های خرد و بزرگ را اجرا کرده است، از جمله در نمایشنامه های قیام لاهوتی، بختت را بیدار کن، واپسین عروس امیر، کفش های ابوالقاسم، جیان خیره، تخت سلطان محمود، رودکی، چرخ گردان و فردوسی. از سال 1991 تا 1995 اکتیار تئاتر مسکوی آینه بود. نقش هایش در سپکتکل های تلویزیونی مثل حیات و عشق، کدری هوایی، عشق سوزان و دیگرها معروفیت بیشتر آورد. مدت فعالیت ژورنالیستی هم کرده است. از سال 1996 تا 2001 معاون سردبیری هفتنامه چرخ گردون بود. از سال 1996 عضو اتحاد ژورنالیستان تاجیکستان است. عائله‌دار، صاحب 5 فرزند، با عنوان های هنرپیشه شایسته تاجیکستان و هنرپیشه خلقی تاجیکستان مکافاتانیده شده است.
ما اورتق قادیروف را زمانی پیدا کردیم که گفت در تئاتر به نام لاهوتی تحت کارگردانی سلطان عثمانوف حالا تمرین نمایشنامه نو در باره فیلسوف یونان قدیم دیوگن جریان دارد. قرار است اسپکتکل نو تا آخر سال جاری تهیه شود. جناب اورتق قادیروف، دیوگن 23-24 قرن پیش زیسته است. آیا امروز هم میتوانند قصه های از یونان قدیم مهم و اکتوالی باشند؟
اصلا تمام حکمت روزگار گذشتگان، چه از فیلسوفان و ایجادکاران و اهل نبوغ یونان قدیم باشد یا که از تمام اون زروارای هم علم و تمدن و ادبیات خودمان، یعنی حکمت روزگار آنها این برای امروزیان همچون دستور، همچون سبق، یک راهنما برای زندگی به سوی فردا. اصلا من در این نمایش نقش حاکم شهر را بازی میکنم. این در ژانر مسخکه ایجاد شده است، ولی حکمت بسیار قوی دارد. مثلا در آنجا موضوع انتخابات، موضوع ناطقی، وعده های بر دروغ و دروغینه که این در همین جمعیت ما هم در امروز هم همین چیزها بسیار هست.
اما انتخابات که در اسپکتکل شما تصویر می شود دموکراتی است؟
چهار دارنده ها، حاکمان در خانه هایشان فیلسوف های پرستاری می کردن، نگاه می داشتن که به وسیله نام آنها مثلا شهردیار گردانند. ارخاند شهر سناب فیابتیست من نقشه بازی می کنم، کشم می کنم که همین دیاگن نه فیلسوف خانوادگی وای باشد که به این وسیله وای آواز گیرد و در بین جامعه شهرت پیدا کنه، در انتخابات پیروز شود. نتیجه همین است که دیاگن از همه این دست میکشد. دیاگن تا اون روز عقیده داشت، یک فانوس داشت، فانوس که با فانوس این مشهور است در تاریخ، بسیار مشهور است، چراغ دیاگن یا فانوس دیاگن. با همین چراغ من انسان میجویم، در طوری که این در ادبیات ما هست مولانا گفته. بعد به خلاصه میآید وای در همون یک خانه زندگی میکنه، در یک شکافی، یک درخت، در میگه که با چی باید کرد که انسانیت را نجات داد. و وای اخران به خلاصه میاد که باید از همه چی دست کشید، پابندی دنیا نباشم، پابندی ثروت نباشم.
معلوم میشود که حوادث تاریخی و حکمت های تاریخی تکرار میشوند. من در همین رابطه یک سوال دیگر دارم. همان گونه که سال های 50 و 60 تلویزیون به طور انقلابی به خانه های مردم وارد شد، حالا اینترنت گویا تمام کار و هوش و زندگی مردم رو پر کرده است. تئاتر گویا دیگر مال گذشته ها است و تأثیری که زمان حرف تئاتر و هنر پیش از صحنه بلند داشت آن نیست دیگر، آن گونه نیست. یا شما روزی نیستید با این؟
البته در شهرها، مملکت های متمدنی که محیط و فضای تئاتری دارن، آنجا تئاتر ماهیتی خودش را گم نکرده. دو سال پیش در مسکو بودم، در نزد خزینه ها تئاتر ها نوبت و حالا هم یک ایستگاه یا دو ایستگاه تا تئاتر بلیت زیادتی میپرسن. پلیس من تا جایی که میدانم بسیار محیط تئاتری است.
در تاجیکستان،
در تاجیکستان ما البته سالهای 50 60 خیلی محیط تئاتری شده بود. چهار مردم علاقمند بودن به تئاتر. شنیده بودم که راهبر اول تورسون اولجابایف به همه نمایش های تئاتر می آمده است، حتی همراه نبیره‌هاش و تماشای تئاتر های بچگانه نیز می آمده است.
بله.
امروز هم در یک مدت خالیگاهی که از بعد جنگ شهروندی یک خالیگاه معنوی، خالیگاه فرهنگی ظهور کرد، بعد هر گونه گروه های کوچه و بازاری، مسخره‌باز ها، اینا نفوذ پیدا کردن. آنهایی که در دوران شوروی مثال میگیریم، شاید نه در طعنه ها، نه در رادیو تلویزیون راه نمی یافتند. مردم هم فکر کردن که شاید همین است همین تئاتر.
برای سطح تئاتر
یک اندازه ماهیت تئاتر کاسته گشت. لیکن سالهای آخر ببینید که نمایش های بسیار قوی گذاشته شد. تئاتر تاجیک در بسیار جشنواره های بین المللی صاحب شاه جایزه ها گشت. لیکن خب یک روند باز برگشتن به همان ارزش ها احساس می شود.
و یا شاید که باید که تئاتر هم زمانوی شود، نو شود.
همین تمام کارگردان ها و اهل ایجاد تئاتر هم در همین عقیده هستند که اکنون باید راه و رویش تازه جوست.
شما از آن نسل هنرمندان هستید که توانستید در سالهای آخر شوروی هم به حیث یک هنرپیشه با استعداد از خود درک دهید و حالا هم فعالانه در صحنه و کینو کار میکنید. اما برای شما کار در کدام دوره بیشتر سازگار و جالب بود و چرا؟
در دوره شوروی ما امید داشتیم که خانه میگیریم، در نوبت خانه ایستاده بودیم، صاحب خانه هم شدیم شکر خدا. دیگر ارزش های هم بودن که یک حزب حکمرانی کمونیستی بود، هر کجایی که میرفتیم سفرهای هنری باز در دایره دست تور و راهنمایی همان راهبریت که می رفتیم در همه جا خوش می پذیرفتن، استقبال میکردن. خصوصا سفرهای هنری ما خیلی پرثمر بود. البته حاضر همین سر ارزش ها شوروی از بین رفت است، دیگر همه چه اجازات بازار و این چیز پایین میکنن. در حال حاضر یعنی که باید خودش خود تامین کنی. حاضر یک چیز خوب است که تئاتر در انتخاب موضوع و انتخاب نمایش مستقلند، آزادند. ولی با دریافت مبلغ کمی تنقیسی میکشن.
یعنی شما همچون ایجادکار میخواهید که بیشتر سری کارتون تمرکز کنید و مسئله های مالی اذیت نکنند؟
بله بله همیشه است. پدیده خوبی است که چون وقت در اون دوره جوان ها تا باید پتی معاین رسیدن اونقدر در صحنه امکانیت های وسیع ایجادی برایشون مهیا کرده نمیشد. ولی حالا این چیز وسیع شده است. در تئاتر برای جوانان رهبریتی هم ایجادی رهبریتی ماموری تئاتر برای جوانان امکانیت های خیلی وسیع دادند که آنها خودشان مستقلانه کار کنند، خودشان مستقلانه نمایش انتخاب کنند.
صحبت با دوستان در فیسبوک خوب است، ولی بی‌خبر ماندن از تحولات تاجیکستان نه. هم صحبت کنید و هم بی‌خبر نمانید با پیوستن به صفحه رادیوی آزادی در فیسبوک. در فیسبوک ما را با نام رادیوی آزادی می‌یابید.
شما شنونده برنامه مهمانی آزادی هستید و هم صحبت امروزه ما هنرپیشه تئاتر تاجیک ارتق قادروف است. در دوام همین صحبت، حالا بسیاری ها درباره تئاتر و هنرنمایی با نظر انتقادی صحبت میکنند. میگویند تئاتر تماشابین ندارد، سناریوهای خوب نیست. برزو عبدالرزاقوف گفت از نبود آزادی های هنری در خارج مجبور است کار کند. واقعا هم شما همچون یک ایجادکار آزاد هستید؟
بله بله آزاد هستم، یکان خیلی محدودیت نیست.
یعنی در کار شما اصلا سنزور احساس نمی شود؟
نه اکنون البته هر یک مرحله باز یک مقررات و همون دوره شوروی هم با در اون دوره هم یک سنزور خیلی قوی بود. یک خوبی سنزور دوره شوروی باز همین بود که هر گونه اثرهای خام و خطاله آجا هر گونه هنرمندانی که ارزش ندارن، ارزش های بلند ایجادی و هنری ندارن، آنها یعنی به صحنه ها یا که به صدا و سیما راه نمیافتند. امروز یک چیزش البته نگران کننده است که بعضی هنرمندان کوچکی و خطشان پس نیست، حتی راه یافتند تا به صحنه ها، تا به رادیو تلویزیون هم راه یافتند، که اینها اصلا بدبختی فرهنگی ما هستند و برای کاسته شدن ذوق جوانان اینا بسیار خطرناک هم باید پیش راه این چیزها هم راه گرفت.
اما اینم یک نمود سنزور است. مثلا وقتی از نظر شما یک چیز خیلی تنگ نظر و مضافاتی و مثلا غیر کسبی است و از نظر نفری دیگر حق دارد که وجود داشته باشد، در اینجا بحث ایجاد می شود. پارادوکس این حالت این است که همین گونه آوازخوان ها، همین گونه هنرمندان، همین گونه هجونیگاران حالا در همون شبکه های اینترنتی یوتیوب خیلی پربیننده هستند.
در اینترنت البته راه میابند، دیگر راه پیشگیریش نیست، لیکن وقتی که در بعضی از اینها در صحنه های کسبی یا که در رادیو تلویزیون راه میابند، این است جای بایسی نگرانی است. استاد آسمی یک بیت میگفتن، یک شاه بیت میگفتن که اندازه نگه دار که اندازه نکوست، هم لایق دشمن است هم لایق دوست. بارزو خیلی ایجادکار قوی است، خیلی ایجادکار کارگردان است که برای امروز باید برای ملت خودش خدمت کند. البته یک راه های خوب و مراسا و مدارا پیدا کند و باید در کشور خودش با راه ستیزیدن و این چیزها کتی من فکر میکنم شاید که چندان موفق نشود.
من شما درست فهمیدم که ایجادکار باید مراسکار باشد، یعنی اگر که وی مثلا با شرایط سیاسی، شرایط اجتماعی که زندگی میکند روزی نیست، وی باید با اون شرایط مراسا کند.
همون مثل همون اندیشه خودش، همون فیغان دیل خودش، خیده های خودش، ناراضیگی های خودش هم میتوارید به طور دیپلماتی یا مراسکاری همینجا هم عملی کند.
اما شاید که همین مقامداران باید که برعکس به حرفی دیل و حرفی مثلا عقل یک روشن فکر مثل برزو، مثل شما، مثل دیگر نماینده های هنر گوش کنند.
باید همیشه این عرضه ما هم همین است.
حالا برخی وزیران حفظ حقوق هم سناریو نویس شدن، نظر شما به این چیز چیست؟
آن که بعضی وزیران خش شعر میگویند یا که یک ذره از آن که آن ذوق دارند به شعریت یا به ادبیات مایل دارند، این خوب است. در تمام تاریخ گذشته ما بسیار دیدیم که بسیار وزیرا اهل ادب بودند، از بلعمی و بایحقی و من میر علی شیر نوایی و، ولی در موضوع سناریو یا که در موضوع من نمایش نامه ها یا فیلم نامه ها، من به همین عقیده هستم که ما متخصص های بلندپایه نداره. از این رو حاضر من دراماتورگی ملی ما خیلی ضعیف شده است. ما چند نفر دراماتورگ داره مثل جیومه قدوس، یا نور تبارف، نورالله عبداللهیف، تورخان احمدخان، ها اینا همه با هم نسل دوره شوروی هستن. اینا یکان اثری قوی که در خطوری امین زمان باشد و موضوع داغ روز باشد و این چیزها حالا روی کار نامدن.
سنتان همین گونه است که بر اساس اثری مثلا کدام نویسنده سیناری ایجاد می شود. در همین زمینه هم یک اندیشه انتقادی وجود دارد و من فکر نمی کنم که بی‌بنیاد است. این است که ادبیات و هنری تاجیک از بسیار جریان های زمان امروز خفا می ماند. در تاجیکستان منظورم. مثلا میگویند ادیبان امروزی ما اثرهایی که درباره جنگ داخلی و یا مهاجرت کره به روسیه و دیگر جاها باشد نمی نویسند. بیشتر به گذشته دور نگرانیده شدند و یا برعکس به امروزی بسیار سطح عامیانه و خیابانی. چرا چنین است به فکرتان؟ ما استعداد نداریم؟
موافق هستم شما جان. من کاملا موافق هستم که امروز شما دراماتورگیا اینو نادیده میگیرن که دراماتورگیا اصلا ژانری از همه دشوار است. فقط باید در صحنه یعنی که عملیات، حرکت، تیز و تند، همه یعنی که برخورد اندیشه ها، برخورد حادثه این چیزا باشد. در حقیقت واقعا نیست. نمایش فردوسی که سلطان عثمانوف گذاشت از روی رمان استاد الغزاده، باز اینجا هم قلم استاد الغزاده و اون ارزش های بدیهی استاد الغزاده بود که این نمایش موفق گشت. بسیار میخوام که در سطح استاد الغزاده حال ما همیخل درام نویسان یا سیناریو نویسان برای فیلمنامه ها نداره متاسفانه.
تشکر. هم صحبتی ما بود آرتی قادیرف، هنرپیشه تئاتر و سینمای تاجیک. من خیرمون بقازاده با شما خداحافظی میکنم.
رادیوی آزادی، مجله جهانی ورزش.
سلام شرمنده ارجمند، من شورای ورزشی رادیوی آزادی نرزلوهی لطیف شما رو به شنیدن نشر تازه مجله جهانی ورزش دعوت می کنم.
وادا یا اجانسی جهانی زیدی دوپینگی در جلسه ای که روز نهم دکبر برگزار شد قرار کرد روسیه به مهلت 4 سال از شرکت در بازی های اولمپی و هم مسابقه های جهانی ورزشی محروم می شود. ماه گذشته اعضای این اجانسی پیشنهاد کردند که روسیه برای 4 سال دیگر از حق شرکت در مسابقه های جهانی ورزشی از جمله اولمپیاد سال 2020 در توکیو محروم شود. متخصصان وادا گفتند که در اطلاعی از جانب آزمایشگاه به عنوان اجانسی پیشنهاد شده برخی ناموافقت ها آشکار شد. روسیه سال 2014 در رابطه با ماجرای عظیم دوپینگی بدنام شد و یک تحقیقات بین المللی ثابت کرد که در سطح دولت روسیه سیاست استعمال دوپینگ از جانب ورزشکاران به خاطر تامین کشور با مدال های المپی براه مانده شده است. ماه سپتامبر سال 2018 وادا تحریم 3 ساله اجانسی ضد دوپینگی روسیه را شرطاً بیکار کرد و گفت که روسیه باید این اجانسی را با نمونه های سالهای 2012 تا 2015 هم تامین کند. ولی کمیته مطابقت با بازبینی های شکایت های وادا روز 25 نویبر درباره از جانب یک آزمایشگاه مسکو در ماه ینور ساختکاری شدن برخی معلومات خبر داد و پیشنهاد کرد که روسیه به مهلت 4 سال دیگر تحریم و خود کشور از حق شرکت در مسابقه های ورزشی عظیم محروم شود. کمیته اجرایی کمیته بین المللی المپی برنامه مسابقات بازی های تابستانه المپی نورسان را که سال 2022 در پایتخت سنگال شهر دکر برگزار می شود تصدیق کرد. مسابقات آید به 32 نمودی ورزش برگزار می شود. در این باره سامانه رسمی کمیته بین المللی المپی خبر داده است. چنان که در خبر گفته می شود با 28 نمودی ورزش باز 5 نمودی دیگر بریک، دانس، سرفینگ، شوخ‌پیمایی ورزشی، موج بازی و سکیت بوردینگ ایلاوه شده است. بازی های اولمپی نورسان 2022 در دکر اولین مسابقه اولمپی در قاره افریقا می باشد که برای سنگال تاریخی خواهد بود. گفته است پرزیدنت کمیته بین المللی اولمپی توماس باخ، در بازی های اولمپی نورسان در سال 2022 در دکر حدود 4,500 ورزشکار اشتراک خواهد کرد. محمد شاه عبدالله‌زاده دبیر کلی کمیته ملی اولمپی تاجیکستان در صحبت با رادیوی آزادی گفت ورزشکاران تاجیک که در همه بازی های تابستانه اولمپی نورسان شرکت ورزیدند در المپیاد سال 2022 نیز اشتراک خواهند کرد. آقای عبدالله‌زاده افزود
کمیته ملی المپی جمهوری تاجیکستان و فدراسیون های ورزشی و در همکاری با کمیته جوانان ورزش با اون ورزشکارانی که امروز نتایج خوب به دست آوردن و شرایط های بهترین را از جمله برگزار نمودن مشغولیت های تعلیمی و مشقی چی در داخل کشور و چی بیرون از کشور تشکیل باید کرد و آنها باید منتظم در مسابقه های ملی و بین المللی شرکت نمایند.
باید گفت که تاجیکستان را در نخستین المپیاد نورسان که سال 2010 در سنگاپور دایر شد 6 ورزشکار در 6 نمود نمایندگی کرد. از بین آنها بهادر قادیرف آید به گوشتی آزاد در وزن 63 کیلو مدال نقره و شکرانه شریف و در نمود تایکواندو WTF در وزن تا 44 کیلو مدال برنجی به دست آوردند. ولی ورزشکاران تاجیک در بازی های دویم تابستانه المپی نورسان که سال 2014 در نانجینگ چین دایر شد، اینچنین در المپیاد سیوم نورسان سال 2018 در بوئنوس آیرس ارجنتینا نتوانستند به منتخب تاجیکستان مدال بیارند. چهار پهلوانی معروف تاجیک سامان محمد بیکف، بهروز خواجه‌زاده، کامران شاه استاپیریان و تیمور رحیموف در مسابقه جهانی استادان جودو که از 12 تا 14 دکبر در شهر سینگداو چین برگزار می شود شرکت می ورزند. چنان که سامانه رسمی فدراسیون بین المللی جودو خبر داده است، در این مسابقه جهانی شرکت حدود 450 کشتیگیر از 67 کشور در نظر است. مسابقه در 7 وزن بین مردان و در 7 وزن میان زنان صورت می گیرد. سامان محمد بیکف پهلوانی معروفی توجیک که امسال در قهرمانی جهان میان جوانان تا 21 ساله در مراکش مدال طلا به دست آورد، در مسابقه جهانی استادان جودو در چین در رقابت ها در وزن تا 73 کیلو شرکت می ورزد. او در صحبت با رادیوی آزادی گفت:
من فخر میکنم که بایراق تاجیکستان در چمپیونات جهان ورداشتم. من انشاءالله میتوانم که در المپیک گیر بگیرم در توکیو 2020.
ورزشکاران در مسابقه جهانی استادان در سینداو که در موسم امسال آخرین است، بجز از مدال صاحب امتیازهای المپی و جایزه های مالی می شوند. در هر یک وزن به غالب $9,000 ایالات متحده آمریکا، برای جای دوم $6,000 و برای جایهای سوم $3,000 سپرده خواهد شد. رقیبانی دسته های استقلال دوشنبه و خوجند خوجند بر اساس قرعه‌کشی مرحله گروهی جام AFC یا کنفدراسیون فوتبال آسیا 2020 که 10 دکبر در شهر کوالالومپور مالایزی دایر گردید معین شدند. در مرحله پیشکی لیگ قهرمان ها استقلال با نایب قهرمان ازبکستان لکوموتیو شهر تاشکند رقابت میکند. این بازی 21 ژانویه در تاشکند برگزار می شود. در مورد پیروزی بر لکوموتیو، قهرمان تاجیکستان در دور پلی آف لیگ قهرمان های AFC روز 28 ژانویه در مهمانی با باشگاه الاهلی از عربستان سعودی برای به مرحله گروهی مسابقه برآمدن تلاش می ورزد. نایب قهرمان تاجیکستان خوجند شهر خوجند در مرحله پلی آف جام AFC 2020 با غالب دور پیشکی نفتچی قرغیزستان اهل ترکمنستان رقابت خواهد کرد. بازی های دور پیشکی جام AFC 2020 با شرکت نفتچی و اهل روزهای 5 و 12 فوریه دایر می گردند. خوجند اولین بازیش را در دایره پلی آف جام AFC 2020 روز 19 فوریه در سفر و بازی جوابی را 26 فوریه در میدان خود انجام می دهد. در مورد پیروزی، خوجند به حق شرکت در مرحله گروهی مسابقه مشرف می شود.
جهانی ورزش، بررسی مهمترین رویدادهای جهان و تاجیکستان، شامی پنج شنبه و صبحی جمعه و سه شنبه در گفتارهای تاجیکی رادیویی آزادی.
شنوندگان ارجمند، یادآور می شوم شما مجله جهانی ورزش را از استودیوی رادیوی آزادی در شهر دوشنبه استماع دارید. دسته منتخب ملی فوتزال تاجیکستان در قهرمانی آسیا 2020 که از 26 فوریه تا 8 مارس سال آینده در اشق‌آباد برگزار می شود، در گروه A با دسته های ترکمنستان، ویتنام و عمان رقابت خواهد کرد. بر اساس قرعه‌کشی مرحله نهایی قهرمانی آسیا 2020 آید به فوتزال که در مهمانخانه المپی اشق‌آباد دایر گردید، 16 دسته به 4 گروه تقسیم شد. به گروه B ژاپن، لبنان، قرغیزستان و کویت، به گروه C ازبکستان، بحرین، چین و اندونزی، به گروه D ایران، تایلند، کره جنوبی و عربستان سعودی داخل شدند. منتخب تاجیکستان اولین بازیش را در گروه A 26 فوریه مقابل منتخب ویتنام برگزار میکند. بعدن 28 فوریه با منتخب ترکمنستان وارد رقابت میشود. بازی دور آخرین سبقت گروهی را منتخب تاجیکستان 1 مارس با منتخب عمان انجام میدهد. بر اساس نظامنامه قهرمانی فوتزال آسیا، از هر گروه 2 دسته بهترین به 4 فینال می برایند. باید گفت که از روی نتیجه گیری قهرمانی آسیا در اشق‌آباد، 5 دسته بهترین به حق شرکت در قهرمانی جهان 2020 که از 12 سپتامبر تا 4 اکتبر سال آینده در لیتوا برپا می گردد مشرف می شوند. حالا صحبت داریم با حسین شادیف، یاور سرمربی دسته منتخب فوتزال تاجیکستان. محترم شادیف، درباره نتایج قرعه کشی در گروه A چی اندیشه دارید؟
برای ما این قرعه کشی خیلی یک شانس زیاد آورد. برای از گروه بالا رفتن و با جام جهان هم غلطیدن شانسمون بالاتر شد نسبت به قرعه کشی قبلی.
شما درباره دسته هایی که رقیبان شما هستند، ترکمنستان، ویتنام، عمان، چی نظر دارید؟
با ویتنام و ترکمنستان برای ما بازی های حل کننده حساب می شوند. ترکمنستان تا همین روز یکون بار غلبه نکرده است، برعکس تاجیکستان غلبه زیاد دارد و یک بازی مساوی شده است. ویتنام تیمی خیلی قوی است و با عمان هم می توانیم بازی خوب نشان دهند.
با اندیشه شما از این گروه کدام دسته ها به چوریک فینال می برایند؟
ترکمنستان هم میتوند همچون میزبون بازی خوب نشون دهد، در زمین خود بازی میکند. ویتنام الان یکی از تیمای قوی آسیا به حساب میرود، در جام جهان هم اشتراک کرده بودند. برای همون ویتنام و تاجیکستان ترکمنستان سه دو طلب میشد برای همون دو راحت.
به فکر شما کدام دسته ها برای عنوان قهرمان آسیا داوطلبان اساسی هستند؟
چون همیشه این تیم ایران می شود، ژاپن، ازبکستان هم تیم خیلی قوی است و ویتنام، تایلند هم.
در تاریخ شرکت دسته منتخب ملی فوتبال تاجیکستان در قهرمانی آسیا نتیجه از همه بلند کدام است؟
نتیجه بهترین زمانی که دمیر کمالدین سرمربی تیم ملی بود، جای پنجم اشغال کرد.
در نزد دسته چی وظیفه گذاشته شده است؟
البته همه میخواهد این در جام آسیا، یک بار در دو جام آسیا این شانس میشود و جام جهان غلطیدن. همه تیم ها میخواهند به اونجا روند به جام جهان. از آسیا پنج تیم راحت گرفته میتواند و ما مقصد گذاشتیم که از گروه بالا رفته راحت رو به دست گیریم.
کی آمادگی دسته منتخب به قهرمانی آسیا شروع میشود؟
الان چخیل که شما اطلاع دارید، لیگ کسبی فوتبال تاجیکستان هفته گذشته با انجام رسید و تیمی سورای شهر دوشنبه قهرمان دو کاراته تاجیکستان گردید. با این قهرمانیشون از این فرصت استفاده برده تبریک خود رو میرسونم به این تیم. بعد تیمو میرن با تعطیل، یک سه هفته زیادتر ممکن میرون بازیکنان تیم ملی با تعطیل و ماه یانوار 2020 ممکن است که بعد ده ماه یانوار باشد. در نقشه است که ما دعوت کنیم بازیکنان با تیارگری با جام آسیا.
تشکر برای صحبت. ما با دسته منتخب ملی فوتبال تاجیکستان کامیابی ها آرزو مندیم.
رحمت.
هم صحبتی من حسین شادیف، یاوری سرمربی دسته منتخب فوتبال تاجیکستان بود. دسته لکماتیف پومیر دوشنبه که در بازی آخرینش بر تیم شاه منصور دوشنبه با حساب 6-0 پیروز شد، غالب مسابقه لیگ اولی فوتبالی تاجیکستان گردید و به حق شرکت در لیگ عالی در موسم سال 2020 مشرف گشت. لکماتیف پومیر با رهبری سرمربی زین الدین رحیموف در بازی موقوف گذاشته دور 25 مسابقه لیگ اول با دسته شاه منصور دوشنبه که روز پنجشنبه به 5 دکبر در ورزشگاه مرکزی شهر حصار برگزار شد، با حساب بزرگ 6-0 غلبه کرد. این پیروزی در بازی آخرین مقابل شاه منصور به دسته لکماتیف پامیر امکان داد که با 61 امتیاز در جدول مسابقه مقام اول را کسب نماید و صاحب مدال های طلا اینچنین راحت به لیگ عالی گردد. باید گفت که هیئت دسته لکماتیف پامیر را اصلا بازیگران منتخب جوانان کشور تشکیل می‌دهند. دسته فیسکند ناحیه واسه که با 60 امتیاز در جای دوم قرار گرفت، صاحب مدال های نقره گردید. فیسکند به حق شرکت در بازی های گزارش با خطلان باختر برای سال آینده در لیگ عالی اشتراک کردن مشرف شد. دسته دوشنبه 83 که با 54 امتیاز در جدول مسابقه مقام سوم را کسب نمود، با مدال های برنجی مکافاتانیده می شود. مجله جهانی ورزش رادیوی آزادی را به پایان میبریم. من نرزالله لطیف مجری این برنامه با شما خداحافظی میکنم. تنسیت و شاد باشید.
با دوستان و همسینفان در ارنکلاسنیک خوب است، ولی بخبر موندن از تحولات تاجیکستان نه. هم صحبت کنید و هم بخبر نمانید با پیوستن به گروه رادیوی آزادی در ارنکلاسنیک. ما را با نام رادیوی آزادی می‌یابید.
رادیوی آزادی،
مجله خبری.
سلام، خبرهای جهان و تاجیکستان را من مؤمن احمدی تقدیم میکنم. دفتر پرزیدنت ایالات متحده آمریکا دونالد ترامپ تصمیم دارد استراتژی نوی آمریکا را در مورد آسیای مرکزی اعلام کند. آسیای مرکزی منطقه است که چین و روسیه در آن نفوذ دارند. تهیه استراتژی نوی آمریکا برای 5 کشوری آسیای مرکزی را یک مقام ارشد وزارت خارجه ایالات متحده آمریکا که نامش ذکر نشده است ابراز کرده است. این مقام روز 13 دسامبر گفته است آمریکا رابطه دیپلماتیک دوجانبه با 5 کشوری آسیای مرکزی را امسال قوی تر میکند. این حرف پس از سفری وزیر کارهای خارجه قزاقستان مختار تلئوبردی به ایالات متحده آمریکا صدا داده است. وزارت خارجه آمریکا در بهار سال آینده در نشستی سالانه از مقام‌های ازبکستان و تاجیکستان میزبانی خواهد کرد. افزایش رابطه دیپلماتیک آمریکا با کشورهای آسیای مرکزی در حالی است که نفوذ اقتصادی و سیاسی چین در این منطقه گسترش می‌یابد. دیداری زلمه خلیلزاد نماینده ویژه آمریکا برای صلح افغانستان با مقام‌های پاکستان امیدواری‌های را برای گفتگوی طالبان با دولت این کشور به وجود آورده است. برخی اعضای عالی شورای صلح افغانستان بر این نظرند که پاکستان می‌تواند طالبان را به کاهش خشونت و مذاکرات صلح با دولت افغانستان تشویق کند. طالبان با آمریکا، روسیه و چین درباره صلح مذاکرات کردند، ولی هنوز با دولت افغانستان صحبتی انجام ندادند. محمد امین وقاد عضو شورای صلح بر رادیو آزادی گفت که سفر خلیلزاد سبب بیشتری همکاری در روند صلح این کشور خواهد شد. او گفت
نقش پاکستان در زمینه مذاکرات طالبان با دولت و روند صلح افغانستان بسیار کلیدی و بنیادی است. ما امیدوار هستیم که پاکستان بالاخره آماده نقش بازی کردن شود تا دوستان طالب برای گفتگوهای بین الافغانی آماده شوند.
بیش از یک سال باز آمریکا با طالبان مذاکره میکند. 3 ماه پیش دونالد ترامپ مذاکرات را قطع کرده بود، ولی باز آن دوباره سر شده است. در افغانستان 10 ساله‌ها باز جنگ جریان دارد. بیش از 400 مهاجر تاجیکی مقیم شهری سنکت پترزبورگ روسیه ادعا دارند که به دام اهرام فریب یک هموطنشان افتیدند و از 8 تا 10 میلیون روبل روسی زیان دیدند. با گفته مهاجران تاجیک محمود عبدالرحمنوف، جوانی 29 ساله زاده شهری وحدت تاجیکستان در شهری سنکت پترزبورگ، با بیش از 400 نفر چیپته ظاهرا قلبکی هواپیما فروخته است. نظری محمود عبدالرحمنوف به این ادعای مهاجران معلوم نیست و تا لحظه پخش خبر او دست نورس بود. میان روها که چیپته ها را به مردم فروختند میگویند مشتریان فریب خورده از آنها پول بلیت ها را باز پس میخواهند. عبدالرحمنوف باشد با گفته میان روان از 5 دسامبر به این سو بدرک است. در رابطه با پرونده قتل تاجر چینی ایرکن سایماتی، کمیته دولتی امنیت ملی قرقیزستان ایبک قمچیبکوف و مرلیسا عثمانبکوف و سابق افسران مرزبانی را برای بازپرسی دعوت کرده است. آنها تا سال 2018 در گذرگاه مرزی فرودگاه منس کار میکردند. در کمیته دولتی امنیت ملی قید کردند که برای دادن بیانات همه طرفهایی که در تحقیقات روزنامه‌نگاری نامشان ذکر شده است دعوت میشوند. یکی از چهره‌های کلیدی تحقیقات تاجر اویغور از چین ایرکن سایمیتی 37 ساله روز 10 نوامبر امسال در شهر استانبول ترکیه کشته شد. ایالات متحده و چین با بعضی پیش شرط ها در مرحله اولی گفتگو در مورد سازشنامه تجارتی میان دو کشور به موافقه رسیدند. به این خاطر دونالد ترامپ پرزیدنت آمریکا قرار پیشینه اش را که باید از 15 دسامبر به برخی مال و محصولات وارداتی چین باج مالی بیشتر اضافه میکرد عملی نمیکند. طور ترامپ در صفحه توییتر خود نوشته است که چین به خریداری مال و محصولات کشاورزی و صنعتی آمریکا در حجم بزرگ راضی شده است. پرزیدنت آمریکا نوشته است که باج گمرکی برخی مالهای وارداتی چین را دو برابر کمتر میکند. در چین هنوز ملاقات و سازش را رسما تصدیق نکردند، اما چین نیز گفته است که از 15 دسامبر در برابر مالهای وارداتی آمریکایی باج بیشتر جاری نخواهد کرد. آمریکا از نابرابری تجارتی با چین نگران است. ترامپ گفته است مرحله دومی گفتگو با چین آغاز شده است.
خبری دارید که میخواهید همه بدانند، عکس و یا ویدیوی دارید که میخواهید همه ببینند و بها بدهند، یا میخواهید از مشکل بگویید، پس این شماره در ایمو، وایبر، واتساپ، تلگرام برای شماست. کد 420 شماره 724 053 959. کد 420 شماره 724 053 959.
یک جوانی زاده تاجیکستان در شهر سنکت پترزبورگ روسیه اهرامی فریبی درست کرده است که از آن بیش از 400 نفر تاجیکان از 8 تا 10 میلیون روبل روسی زیان دیدند. محمود عبدالرحمنوف جوانی 29 ساله زاده شهر وحدت تاجیکستان در شهر سنکت پترزبورگ روسیه با باوری یک گروه از مهاجران درآمده با میانه‌روی آنها به نیازمندان حدود 400 بلیط قلبکی هواپیما فروخته است. میانه‌روها که چیپت‌های قلبکی را به مردم فروختند از اهرام فریب و یا پیرامید ساخته عبدالرحمنوف از 8 تا 10 میلیون روبل ضرر دیدند. مشتریان فریب خورده از میانه‌روها پول بلیط‌ها را باز پس می‌خواهند. خود عبدالرحمنوف باشد به گفته میانه‌روان از 5 دکبر به این جانب بیدرک است. میان روان میگویند پاری آخر پاسخ دهنده خودکار تلفن عبدالرحمنوف با زبان ترکی و انگلیسی پاسخ داد و آنها گمان دارند او به ترکیه فرار کرده است. تفصیلات این موضوع را من عبدالاشرف به شما تقدیم میکنم. عزیز الله اسمت‌زاده شهروندی تاجیکستان که باید روزی 15 دکبر به تاجیکستان پرواز میکرد و توسط میانه‌روها از عبدالرحمنوف با 15000 روبل چیپ خریده بود، در صحبت با رادیو آزادی گفت وقتی پول را داد میانه‌رو با او وعده داد که 3 روز قبل از پرواز بلیط الکترونی را آماده بگیرد. وی گفت
بلیط ارزون میفروخت تا روزی 10 که خودش میدونست که ای 10 اوس میگریزه میرود تا می 10 بلیط ساز بده. بعد دهم بلیط ها مرا فریب کرده گیده است. بلیط نگرفته بوده است. بلیط گرفته گیم و فریب کردم تصویر نکره.
اسمت‌زاده می گوید نرخ بلیط های قلبکی از نرخ بازار 4-5 هزار روبل ارزان بودند. برای مثال نرخ بلیط در فروشگاه ها اگر 20-21 هزار روبل باشد، عبدالرحمنوف توسط میانه‌روها آن را به 15-16 هزار روبل می فروخت. او معمولا به مشتریان بلیط های شرکت سامان ایر و اورالسکی اویالینی را می فروخته است. با نقل میان روان عبدالرحمنوف در شهر سنکت پترزبورگ نخست به باوری دوستان، همکاران و بعدن میان روهای دیگر در آمده توسط آنها با مردم بلیط های هواپیما را با نرخ فوق‌العاده ارزان میفروخت. اهل دین عبدالرحیف یکی از چنین میان روهاست که به دام اهرام فریبی ساخته عبدالرحمنوف افتاده از این داد و ستد بیش از 700 هزار روبل زیان دیده است و مشتریان فریب خورده اکنون از او پول بلیط قلبکی را طلب دارند. عبدالرحیف که روز 13 دکبر با رادیو آزادی صحبت میکرد گفت از ماه آگوست باز عبدالرحمنوف را میشناسد و آشناییش نیز با او از پیشنهاد بلیط ارزان شروع شده بود. او گفت
این سراز پیچت کردن نمیدون گلاونی میگفت که همین حقا اینا دیدین شما روز من شما رفتیم اومدین اکوم رفتیم اومدین باور کردیم که دیدین همیخه روز مودم خموندم دیرتر روان کرده بود صورت های بلیط روی همین ما فکر میکردیم دیستیتیل همین خیلی هست. این میگفت که ما زبس کرده میمونیم پروست ایروی که نرخ ارزان های همین هم رو ارزان تر کرده همین هم دیرتر پیچت کرده میتین گفته همین خیلی میگفت.
با میانه روی عبدالرحیف صدها بلیط ارزان هواپیما فروخته شدند و تا ناپدید شدن عبدالرحمنوف او پی نبرده بود که بلیط های ارزان یک اهرام فریب است.
این انسان هم نیست و همین خیلی میگن شده هست. این در یک جو خورده بودیم همو این ما را گفتگی بود که بلیط هست بلیط های ارزان گرفته میرم میام. بعد من ماه آگوست به خونه رفتم همین انسان ما در بلیط گرفت خونه رفتیم. بعد از خونه آمدنم ماه آگوست بود من همین ادام کتی گبزنان کرده بودیم که همخی بلیط ارزان میشود شما دستیتی نگرفته دوام بتیم همخی بعد گفتگو.
یک نفر از میان روان دیگر که خود را مشرف معرفی کرد در صحبت با رادیو آزادی گفت از این داد و ستد 2 میلیون روبل زیان دیده است.
فکر نکردیم که ما همیشه فریب میکنیم بازی هوای جور اخراف طول بولی مردم جمع کرده راست دیگر در پیش خواه ما جواب داریم هزی چند روزه به خدا اقا جان نخواهیم نیچی این پولی کم اغام نیست در 2 میلیون زیاد طولاییم.
شهروندان زیان دیده و هم میان روان از قلابی عبدالرحمنوف به پلیس شهر سنکت پترزبورگ و هم کنسولگری جنرالی تاجیکستان در این شهر عرض کردند. فاروق قاسموف کارمند کنسولگری تاجیکستان در سنکت پترزبورگ روز 13 دکبر در صحبت با رادیو آزادی در این رابطه گفت
بله این مسئله مذکور کنسولگری خبر دارد یک قسمت گروه شهروندان آمده به ما مراجعه نمودند با عرضای شکایتی شخصی که از آن چیپت خریدگی هستن عبدالرحمنوف محمود عبدالرحمنویچ 28 اکتبر سال 1990 تولد داشت. ما این مسئله تحت نظارت قرار دارد، با مقاماتو همکاری کرده است.
نرخی بلیط هواپیما از روسیه و تاجیکستان و برعکس نظر به دیگر کشورها گران‌تر است و از این رو مهاجران همیشه در پی جستجوی بلیط ارزان هستند. با نظر داشت این ظاهرا محمود عبدالرحمنوف اهرام فریب خود را مدت‌ها ساخته، اکنون با ارزیابی میان روان از 8 تا 12 میلیون روبل از خود کرده از قلمرو روسیه فرار کرده است.
صحبت با دوستان در فیسبوک خوب است، ولی بی‌خبر ماندن از تحولات تاجیکستان نه. هم صحبت کنید و هم بی‌خبر نمانید با پیوستن به صفحه رادیو آزادی در فیسبوک. در فیسبوک ما را با نام رادیو آزادی می‌یابید.
До ситони вилояти Хатлон алайҳи як марди 36 сола парвандаи ҷиноӣ боз кардааст. Ин мард барои ҳаракатҳои бадахлоқона нисбати духтарчаи 8 солаи ҳамсараш гумонбар буда 10 рӯз боз дар боздошт аст. Ҳувияти ин мард ва духтари ноболиғ ба радиои Озодӣ пурра маълум аст, аммо бо далелҳои ахлоқӣ нашр намешавад. Тафсилоти бештари мавзуро ман Сарвинози Руҳулло ироа мекунам. Парванда алайҳи ин мард нахуст дар доцитони маҳалли зист боз шуда, баъдан ба дасти доцитони вилоятӣ супорда шудааст. Муфаттишон ин парвандаро бар асоси моддаи 142 кодекси ҷиноӣ ҳаракатҳои бадахлоқона таҳқиқ мекунанд. Ҳодиса 2 ҳафта пеш рух дода, мард дар боздошт ва духтари 8 сола дар хонаи наздикони модараш қарор дорад. А.М. модари марди гумонбар дар бадахлоқӣ нисбат ба духтари ноболиғ рӯзи 13 декабр дар суҳбати телефонӣ ба радиои Озодӣ ҳама гуна иттиҳом нисбати писарашро рад кард. Вай гуфт, писараш аз ҳамсари якумаш бо як кӯдак ҷудо шуда, 5 соли пеш бо модари ин ноболиғи 8 сола оиладор шуд ва ҳоло як писар дорад. Ин хонум гуфт, писараш ҷои кор намекунад.
Гузакати дӯстдорӣ када он бачаи хитамаму аввалинача ҳам хеле дӯстдорӣ мекард ай қизи хамекази ами дӯстдорӣ кадаи камтар газидаи ами сирхат ҷос мондааст и бобошом айбурзай мактаби аму хонаи бобошта мехонбо кас буд момаша обозӣ гиронда боша аму сирха кадидай киракӣ кард дӯстаи отам қатин бозӣ кард газид ин ами казинот
از صحبت با مادری مرد گمانبر به این جنایت معلوم شد که این مرد قبلاً با جرم دزدی در زندان ادای جزا کرده سال 2016 بر اساس قانون عفو رها شده است. این زن میگوید نتیجه تشخیص طبی دادگاهی آثار چنین رفتارهای بدخلاقانه را ثابت نکرده است و کودک زیر حرفهای کلانسالان نسبت پدراندرش نشان داد داده است. ولی منبع رادیو آزادی در دادستانی ولایت گفت هیچگاه بدون دلیل و ارقام نسبت کسی پر ونده باز نمیشود و این مرد به گناهش اقرار شده است. در حالی که حادثه حرکت های بدخلاقانه مرد 36 ساله نسبت به دختری همسرش از سوی دادستانی تحقیق می شود، مادر این نابالغ میگوید هیچ شکایتی ندارد و تلاش میکند شوهرش از بازداشت رها شود. ته مادر دختری نابالغ که در شاهدی خوشدامنش با رادیو آزادی صحبت میکرد، در پاسخ به سوال های ما خیلی با احتیاط پاسخ داد.
خونه خستمان در چی میکنم خونه اوچانم درست خونه اوچانم در دقیق خنکی اکادیون میفهمم.
اما یک نفر آگاه از این قضیه بر رادیوی آزادی گفت ام در خلوت در پنهانی از چشم اطرافیان با دخترندر نابالغش حرکت‌های بدخلاقانه انجام می‌داده است. این رفتاری پدراندر زمانی آشکار می‌شود که دختر نابالغ به خانه مادر بزرگ می‌رود و بیبی‌اش هنگام شستشوی او در بدنش داغ‌های سیاه و کبود را می‌بیند. بعداً با اصرار بیبی دختر نابالغ از عمل‌های غیر اخلاقانه و آزار و اذیت پدراندرش قصه کرده است. پس از این خویشاوندان دخترک به مقامات شکایت می‌کنند. دقیق نیست که این مرد مناسبتش را با دختری نابالغ چند مدت ادامه می‌داده است. در دادستانی گفتند هنوز تحقیق پرونده انجام نشده است و برای خلل نرسانیدن به این کار از دادن جزئیات حادثه خودداری می‌کند. رئیس محله‌ای که این مرد آنجا زندگی می‌کند از رخ دادن این حادثه اظهار نگرانی کرد و گفت حالا تمام دیه از این قضیه آگاه است و اکثریت گریبونی توبه گرفتند. قانون‌های تاجیکستان به دست دروزی به ناموس و عمل‌های بدخلاقانه مجازات سنگین پیش بینی می‌کند، به خصوص جنایت‌های شهوانی که در میان اعضای یک آیله رخ می‌دهد. ماه می سال جاری دادگاه شهر دوشنبه یک مرد را برای دست دروزی به ناموس دختری نابالغش به حبس ابد محکوم کرد. دادگاه در حکم خود گفت که این ساکنی پایتخت به ناموس دختری نابالغ خود دست درازی کرده چند دفعه تکراراً او را تجاوز نموده است. مقامات از افزایش این روند نگرانی میکنند. هفته پیش فاروخ راوپوف نماینده دوتیتونی کل تاجیکستان در یک نشست در دوشنبه گفت 88% جنایات جنسی نسبت خردسالان و نابالغان صورت میگیرد. طبق آمار رسمی دوتیتونی کل در 9 ماه اخیر سال جاری 189 نابالغ قربانی جنایات جنسی شدند که در مقایسه به همین دوره سال گذشته 30 حالت بیشتر بوده است.
سید مراد فتح‌زاده و رنا باباجانیان روز 13 دکبر دو نامزدی اساسی حزب حاکم خلق دموکراتی تاجیکستان در انتخابات سال آینده پارلمانی معرفی شدند. فتح‌زاده و باباجانیان تا این دم به حیث معاونان رئیس حزب حاکم کار میکردند و روز جمعه در انجمن حزب از مقامهای خود برکنار شدند. در این باره من ملا رجب یوسف گزارش میدهم. حزب خلق دموکراتی تاجیکستان از حوزه یگانه عمومی جمهوری نامزدی 28 نفر را پیشبری کرده است. مسئولان حزب حاکم تا این دم روی خطی پره نامزدها را به مطبوعات اعلان نکردند، اما به گفته اشتراکداران انجمن حزب در صدر این روی خط نام سید مراد فتح‌زاده و رعنا باباجانیان ذکر شده است. به جای این دو نفر عبدالجبار عزیزی و خیرنیسا یوسفی معاونان رئیس حزب خلق دموکراتی تاجیکستان انتخاب شدند. عزیزی و یوسفی معاونان رئیس مجلس نمایندگان میباشند. مسئولین حزب خلق دموکراتی تاجیکستان روی خط کامل نامزدهایشان را نشر نکردند. عبدالرحمن خانوف رهبر دستگاه مرکزی حزب خلق دموکراتی تاجیکستان پیش از آغاز انجمن گفته بود بعد از ختم چاره‌بینی روی خط نامزدها را میگوید، اما او دیگر گوشی ما را نگرفت. حزب خلق دموکراتی تاجیکستان از حوزه یگانه عمومی جمهوری نامزدی 28 نفر را پیشبری کرده است که رادیوی آزادی اسم 14 نفر آنها را معلوم کرد. اینها سید مراد فتح‌زاده، تا امروز معاون اولی رئیس این حزب، محمد علی وطن‌زاده دبیر شورای امنیتی تاجیکستان، رعنا خان باباجانیان تا امروز معاون رئیس حزب خلق دموکراتی، دلربا منصوری وکیل فعلی مجلس نمایندگان، شریفی فیروزه وکیل فعلی مجلس نمایندگان، سمنگل تقایزاده وزیر مهنت مهاجرت و شغل اهالی، ایدگل قاسمزاده رئیس کمیته کاربازنان و آیله، زلفیه دولتزاده معاون رئیس کمیته کاربازنان و آیله، سعادت شاه مطرابیان معاون رئیس کمیته زبان و اصطلاحات، دلناز احمدزاده معاون رئیس کمیته جوانان و ورزش، بختیار همدمف سرمحرر هفتنامه حزبی حقدت منبر خلق، حبیب الله امیر بگزاده معاون یکم رئیس کمیته رشد سیاحی، عبدالرحیم خالق‌زاده وکیل فعلی مجلس نمایندگان، خیرالله امان‌الله معاون یکم رئیس ولایت ختلان. اسم 14 نامزد دیگر حزب خلق دموکراتی تاجیکستان که از حوزه یگانه عمومی جمهوری پیشبری شدند تا حال برای مطبوعات معلوم نیست. روز 13 دکبر چند اشتراکدار انجمن حزب خلق دموکراتی تاجیکستان گفتند در این انجمن که با اشتراک رئیس جمهور امام علی رحمان و همزمان رئیس این حزب برگزار گردید، اساساً مسئله آمادگی حزب به انتخابات در پیش ایستاده بررسی شده است.
بسیار مسئله های جدی در اونجا حل شدن که ما شماره را زیاد نکنیم، بهتر شخصانی باشند که برای همین حزب بسیار جون خود رو دریغ نداشته کار کنیم، بهتر راه ندهیم که دیم برا همین دولت ملت ما باز با پروشتریو که شخص رو بیرون دخولت کرده ملت ما رو نتینج کنیم.
حزب خلق دموکراتی تاجیکستان فعلا اکثر کرسی های پارلمان رو در اختیار دارد. مخالفان این حزب را با سوء استفاده از منابع دولتی برای تبلیغش تنقید میکنند. از 63 کرسی مجلس نمایندگان پلت پایانی پارلمان تاجیکستان فعلا 51 کرسی آن را نمایندگان حزب خلق دموکراتی در دست دارند. غلبه نامزدهای این حزب در انتخابات های گذشته همیشه بحث های را به دنبال داشته است. منتقدان همیشه تاکید میکنند که این پیروزی ها بر اساس تقلب با استفاده از امکانات های دولتی که سیر نظر اعضای آن قرار دارد به دست می آید. اما مسئولین حزب چنین چیزی را رد کرده میگویند نامزدهای آنها در اساس رقابت وکیل انتخاب میشوند. حزب خلق دموکراتی تاجیکستان ماه دکبر سال 1994 تأسیس یافته، در آغاز نامش حزب خلقی بود. سال 1998 پرزیدنت امام علی رحمان رهبر این حزب انتخاب شد و نام آن هم به حزب خلق دموکراتی عوض گردید. از 4 میلیون اهالی قابل رأی در تاجیکستان 500,000 یا بیش از 15% آن عضویت حزب حاکم را دارند.
شنونده ارجمند، سر 30 اکتبر برنامه های شامگاهی رادیوی آزادی روی این موج ها قابل دریافت است.
از ساعت 7:30 شب به وقت دوشنبه روی امواج کوتاه 19 و 45 متر برابر به 7475 و 11830 کیلوهرتز. از ساعت 10:00 تا 11:00 شب برنامه های ما در ماهواره هدبیر نیز قابل دریافت است. برنامه های ما را می توانید هر وقت که خواستید در وبسایت آزادی نقطه اورگ هم بشنوید.
حکومت تاجیکستان به خدمات علاقه کشور حق می دهد که در صورت آشکار شدن مطلب های دارای خصوصیت های افراطی و تروریستی را مسدود کند. این مطلب را نماینده دادستانی کلی تاجیکستان در یک همایش در دوشنبه خبر داد. با گفته وی از 3 میلیون کاربران اینترنت در تاجیکستان 80% پیوسته چنین مطلب ها را مطالعه می کنند و حق بستن سامانه ها در چارچوب مبارزه با افراطگرایی به ذمه خدمات علاقه واگذار می شود. جزئیات این موضوع را منم ریدین علیموف برایتان پیشنهاد میکنم. زینالدین جورازاده پروکورور کلونی ریاست مقاومت با تروریسم، اکستریمیسم و نظارت اجرای قانون ها در سمت امنیت ملی دادستانی کلی تاجیکستان با این نظر است که بیشتر از کاربران اینترنت در کشور پیوسته مطالب دارای انگیزه های افراطگرایی و تروریستی را مطالعه میکنند. وای در جریان همایش سیومی منطقوی اوید با جلوگیری افراطگرایی خشونت‌آمیز در فضای مجازی با شرکت کارشناسان بین المللی و مقامات تاجیکستان صورت گرفت. در این باره گفت:
لایحه قانونی جمهوری تاجیکستان در باره مقاومت به اکستریمیسم در تحریر نو تهیه کرده شد که آن از جانب مجلس نمایندگان قبول کرده شده در جهت جانبداری نمودن به مجلس ملی مجلس عالی جمهوری تاجیکستان پیشنهاد کرده شده است. طبق طلبات این لایحه قانونی نو ماده علاهیده جهت من یا معدود کردن دسترسی به اطلاعات خصوصیت اکسترمیسی داشته پیشبینی کرده شده. طبق آن هنگامی در شبکه اینترنت و شبکه های دیگر تلیکامونیکاسیونی آشکار نمودن تغییر اکسترمیسم دسترسی به چنین اطلاعات فوراً قطع یا معدود کرده می شود.
زینالدین جورازاده اطلاع نداد که آماری که وی اعلان کرد در پی کدام پژوهش به دست آمده است و نحوه برگزاری آن چه طور صورت گرفته است. تلاش رادیوی آزادی برای صحبت اختصاصی با جناب جورازاده نیز به نتیجه انجام یافت. ماه گذشته مجلس نمایندگان واقعا طرح نو قانون در باره مبارزه با افراطگرایی را تصویب کرد، اما وکیلان پارلمان نیز از جزئیات آن اظهار بی‌اعتنایی کردند. در همین حال کارشناسان عرصه مخابرات تاجیکستان از امکان دادن صلاحیت بیشتر به خدمات علاقه برای مسدود کردن سامانه ها اظهار نگرانی کردند. اسامیدین اتایف کارشناس مستقل عرصه مخابرات در تاجیکستان بر این نظر است که مقامات کشور نباید چنین صلاحیت های فراوان را به خدمات علاقه دهند. وی در این باره گفت:
خدمات علاقه نزد حکومت جمهوری تاجیکستان همچون تنظیمگری ساحه تکنولوژی های اطلاعاتی کامونیکاسیونی که روز به روز فراگیر است، تمام ساحه های دیگر را فرا میگیرد. از نگاه عهده‌داری های جمهوری تاجیکستان، از نگاه قانونگذاری جمهوری تاجیکستان، عهده‌داری ها در سطح بین المللی باید در تطبیق سیاست دولتی مستقل باشد.
اسامیدین اتایف افزود که فعلا عرصه مخابرات و فناوری های ارتباطی کلیه بخش های دیگر اقتصاد تاجیکستان را فرا گرفته است و نقش آن در رشد کشور بیشتر می شود. به این خاطر جناب اتایف مطمئن است که هر قراری که در بخش مخابرات تصویب می شود به عرصه های دیگر اقتصاد تاجیکستان به تأثیر نخواهد ماند. رستم گلوف بلاگ نویسی تاجیک میگوید که طول چند سال اخیر دسترسی به سامانه بلاگ نویسانی تاجیکی آن را خودش تأسیس داده است مسدود می باشد. 13 دکبر رستم گلوف در صحبت با رادیوی آزادی در این باره گفت:
تا یک چند سال می شود که بلاگستان نقطه تیجه که در آن اساساً بلاگ من بود در تاجیکستان مسدود کرده شدگی است. سببش را من نمیدانم که برای چی در کدام اساس. دیگر سامانه من الف با نقطه کام که صرف با تکنولوژی نو در ساحه ژورنالیستی که بخشیده شده است یگان قدر اطلاعاتی نگیم ضد امنیتی داشتن امکانیت دارد در آن، نه اطلاعاتی که ضد اگیم یگان سیاست باشد. اون ما سیاسی نیست آن چیز. نو بسته به هر دو سامانه من محدود مسدود کرده شدگی اند و دسترسی به آن تنها طریق وی پی ان امکان دارد از تاجیکستان.
زمینن اینترنت و فناوری های اینترنتی در تاجیکستان تا 10 سال پیش یکی از بخش های پیشرفته به شمار می رفت، ولی سال های اخیر صفت خدمات، قانون و مقررات مطبوعات و استفاده آن کار شرکت های فراهم کننده اینترنت و ارتباط موبیلی با تغییرات جدی روبرو شد.
صحبت با دوستان و همسینفون در ادناکلاسنیک خوب است، ولی بخبر موندن از تحولات تاجیکستان نه. هم صحبت کنید و هم بخبر نمانید با پیوستن به گروه رادیوی آزادی در ادناکلاسنیک. ما را با نام رادیوی آزادی می‌یابید.
نیروهای هوایی افغانستان شب پنجشنبه موضع‌های گروه طالبان در ناحیه یاولوسوالی نوسای دروازه آن کشور را بمب‌باران کردند. ساکنان قلعه خوم مرکز دروازه تاجیکستان میگویند از شدت بمب‌باران در تریزه منزلی آنها در این سوی مرز بلرزه در آمد. ناحیه یاولوسوالی نوسای در روبروی دروازه تاجیکستان واقع است و این دو منطقه را دریای پنج از هم جدا میکند. معلومات بیشتر را من افسانه کبیرشاهی و برایتان ارائه میکنم. مقامات ولایت بدخشان افغانستان روز 12 دکبر اطلاع دادند که در یک حمله هدفمندانه نیروهای هوایی این کشور در نیمه شب پنجشنبه 12 تندرو به شمول قاری سمیع الله فرمانده بلندپایه آن گروه کشته و 7 کس دیگر زخمی شدند. در خبرنامه مقامات ولایت بدخشان افغانستان گفته می شود در این حمله که در منطقه دیولوخی ولوسوالی نوسای درواز انجام گرفت، اسلحه و مهمات و وسایل نقلیات طالبان تخریب و از بین برده شده است. گروه طالبان در رابطه با این خبر تا به حال واکنش نشان نداده است و این گفته مقامات افغان را منبع‌های دیگر تصدیق نکردند. در همین حال برخی از ساکنان شهرک قلعه خوم به درواز تاجیکستان و دهه‌های اطراف آن به رادیو آزادی گفتند صدای هواپیماها و بمب‌بارانی آنها را از ساعت‌های تقریبا 11 شب شنیدند و آن تا چند ساعت ادامه کرد. با گفته آنها از شدت بمب‌باران در تریزه منزل‌های ساکنان این سوی مرز بلرزه در آمد. مقامات محلی در ولایت بدخشان افغانستان قبلا گفته بودند جنگجویان گروه طالبان اکثر بخش‌های ولوسوالی نوسای همسرحد با ناحیه درواز تاجیکستان را تصرف کردند و دولت تنها در مرکز این ولوسوالی حاکمیت دارد. در تازه ترین حمله افراد طالبان رهبر جنبش های مردمی علیه این گروه در نوسای با نام زیدالله با 2 تن از افرادش کشته شدند. قبلا طالبان در 2 درگیری جداگانه بیش از 15 نفر از نیروهای دولتی به شمول معاون فرمانده امنیت ناحیه نوسای را به قتل رسانیده بودند. تا به حال از حضور جنگجویان خارجی در میان افراد گروه طالبان در نوسای درواز معلوماتی نیست، ولی قبلا گزارش شده بود که در پی از دست دادن منطقه های کران، منجان، دره خوستک و جرم در بدخشان مرکزی افراد طالبان که در میان آنها جنگجویان خارجی نیز هستند به منطقه های سرحدی به تاجیکستان عقب نشینی کردند. ولوسوالی نوسای یکی از 5 ناحیه درواز افغانستان به شمار می رود و یک پول مرزی این منطقه را با درواز تاجیکستان پیوست می کند. این پول چند سال پیش با سرمایه شبکه آقاخان بنیاد شده بود. بر اثر جنگ های اخیر و نفوذ طالبان بر منطقه های اطراف نوسای از چند ماه به این طرف بازار نزدی مرزی بسته شده است. در این بازار هفته یک بار تاجران افغان با اجازتنامه های مخصوص و بی ویزا به قلمرو تاجیکستان وارد شده مال خود را به فروش میگذارند و بعدم با پول مال باقی مانده دوباره به وطن خود برمیگردند. محمد ایسو یک ساکن ولوسوالی شکای درواز افغانستان روز 13 دکبر به رادیوی آزادی گفت بسته شدن این بازار به زندگی ساکنان منطقه تاثیر رسانیده است و حالا قیمت مواد اولیه روزگار بالا رفته است. در فصل زمستان تاجران درواز افغانستان مال و کالای خود را از طریق تاجیکستان به این منطقه انتقال میدهند. ناحیه درواز تاجیکستان با ولوسوالی کوفوب، شیکای، نوسای، مویمای و درواز بالای ولایت بدخشان افغانستان تقریبا 200 کیلومتر هم مرز است. اهالی درواز افغانستان نیز تاجیکان هستند. در گذشته میان ساکنان این منطقه گروه طالبان و دیگر سازمان‌های افراطی نفوذی نداشتند، ولی اخیراً دامنه ناآرامی‌ها تا به اینجا رسید و حال مقامات محلی افغان از سقوط نوسای به دست طالبان هشدار می‌دهند.
قدو خان و خطو کشته یارم اوی کشته یارم در کوی بایم باده یکی مشتی ببارم اوی مشتی ببارم نشاخی گلیم تازه و نشاخ چراغه تا شونه جهر دایی نهی سنگی مزارم سنگی مزارم اوی سنگی مزارم سنگی مزارم اوی سنگی مزارم در کار گرفتار که ریزش که چکیده آن گونه که از سفقی فیغان سارو نزاره در کار گرفتار که
تشکیل چکیده آن گونه که از زفیر لیگان سارو نزارم سارو نزارم آی سارو نزارم سارو نزارم آی سارو نزارم اور ہم جب روچ تمہیں مویوں میں پر دیدے مشتو ہمیں جوئی چھوڑا بوسوں پپو دوشی وفائے میں کو مکھو صرف در قدم چوب سپورا بوسوں پپو دوشی وفائے میں کو مکھو صرف در قدم چوب سپورا چوب سپورا Oi chom bi sokora chom bi sokora oi chom bi sokora
رادیوی آزادی مجله جهانی ورزش
سلام شنونده ارجمند من شورای ورزشی رادیوی آزادی نرزلوهی لطیف شما رو به شنیدن نشر تازه مجله جهانی ورزش دعوت می کنم
وادا یوجونسی جهانی زیدی دوپینگی در جلسه ای که روز 9 دکبر برگزار شد قرار کرد روسیه به مهلت 4 سال از شرکت در بازی های المپی و هم مسابقه های جهانی ورزشی محروم می شود. ماه گذشته اعضای این اوجونسی پیشنهاد کردند که روسیه برای 4 سال دیگر از حق شرکت در مسابقه های جهانی ورزشی از جمله المپیاده سال 2020 در توکیو محروم شود. متخصصان وادا گفتند که در اطلاعی از جانب آزمایشگاه به عنوان اجنسی پیشنهاد شده برخی ناموافقت ها آشکار شد. روسیه سال 2014 در رابطه با ماجرای عظیم دوپینگی بدنام شد و یک تحقیقات بین المللی ثابت کرد که در سطح دولت روسیه سیاست استعمال دوپینگ از جانب ورزشکاران به خاطر تامین کشور با مدال های المپی براه مانده شده است. ماه سپتامبر سال 2018 وادا تحریم 3 ساله اوجنسی ضد دوپینگی روسیه را شرطاً بیکار کرد و گفت که روسیه باید این اوجنسی را با نمونه های سال های 2012 تا 2015 تامین کند. ولی کمیته مطابقت با بازبینی های شکایت های وادا روز 25 نوامبر درباره از جانب یک آزمایشگاه مسکو در ماه ینور ساختکاری شدن برخی معلومات خبر داد و پیشنهاد کرد که روسیه به مهلت 4 سال دیگر تحریم و خود کشور از حق شرکت در مسابقه های ورزشی عظیم محروم شود. کمیته اجرایی کمیته بین المللی المپی برنامه مسابقات بازی های تابستانه المپی نورسان را که سال 2022 در پایتخت سنگال شهر دکر برگزار می شود تصدیق کرد. مسابقات آید به 32 نمودی ورزش برگزار می شود. در این باره سامانه رسمی کمیته بین المللی المپی خبر داده است. چنان که در خبر گفته می شود به 28 نمودی ورزش باز 5 نمودی دیگر بریک، دانس، سرفینگ، شوخ‌پیمایی ورزشی، موج بازی و سکیت بوردینگ اضافه شده است. بازی های المپی نورسان 2022 در دکر اولین مسابقه المپی در قاره افریقا می باشد که برای سنگال تاریخی خواهد بود. گفته است پرزیدنت کمیته بین المللی المپی توماس باخ. در بازی های المپی نورسان در سال 2022 در دکر حدود 4,500 ورزشکار اشتراک خواهد کرد. محمد شاه عبدالله‌زاده دبیر کلی کمیته ملی المپی تاجیکستان در صحبت با رادیوی آزادی گفت ورزشکاران تاجیک که در همه بازی های تابستانه المپی نورسان شرکت ورزیدند در المپیاده سال 2022 نیز اشتراک خواهند کرد. آقای عبدالله‌زاده افزود
کمیته ملی المپیک جمهوری تاجیکستان و فدراسیون های ورزشی و در همکاری با کمیته جوانان ورزش و اون ورزشکارانی که امروز نتایج خوب به دست آوردن و شرایط های بهترین را از جمله برگزار نمودن مشغولیت های تعلیمی و مشقی چی در داخل کشور و چی بیرون از کشور تشکیل باید کرد و آنها باید منتظم در مسابقه های ملی و بین المللی شرکت نمایند.
باید گفت که تاجیکستان را در نخستین المپیاده نورسان که سال 2010 در سنگاپور دایر شد، 6 ورزشکار در 6 نمود نمایندگی کرد. از بین آنها بهادر قادیرف آید به گشتی آزاد در وزن 63 کیلو مدالی نقره و شکرانه شریپوا در نمود تایکواندو WTF در وزن 44 کیلو مدالی برنجی به دست آوردند. ولی ورزشکاران تاجیک در بازی های دویم تابستانه المپیک نورسان که سال 2014 در نانجینگ چین دایر شد، اینچنین در المپیاده سیومی نورسان سال 2018 در بوئنوس آیرس ارجنتینا نتوانستند به منتخب تاجیکستان مدال بیارند. چهار پهلوانی معروف تاجیک سامان محمد بیکف، بهروز خواجه‌زاده، کامرانشاه استاپیریان و تیمور رحیموف در مسابقه جهانی استادان جودو که از 12 تا 14 دکبر در شهر سینگداو چین برگزار می شود شرکت می ورزند. چنان که سامانه رسمی فدراسیون بین المللی جودو خبر داده است، در این مسابقه جهانی شرکت حدود 450 کشتیگیر از 67 کشور در نظر است. مسابقه در 7 وزن بین مردان و در 7 وزن میان زنان صورت می گیرد. سامان محمد بیکف پهلوان معروف تاجیک که امسال در قهرمانی جهان میان جوانان تا 21 ساله در مراکش مدال طلا به دست آورد، در مسابقه جهانی استادان جودو در چین در رقابت ها در وزن تا 73 کیلو شرکت می ورزد. او در صحبت با رادیوی آزادی گفت:
من فخر میکنم که بیرق تاجیکستان در چمپیون جهان ورداشتم. ما ان شاء الله میخوام که در المپیک تیگر بگیریم در توکیو 2020.
ورزشکاران در مسابقه جهانی استادان در سینگداو که در موسم امسال آخرین است، بجز از مدال صاحب امتیازهای المپی و جایزه های مالی می شوند. در هر یک وزن به غالب $9,000 ایالات متحده آمریکا، برای جای دوم $6,000 و برای جای های سوم $3,000 سپرده خواهد شد. رقیبانی دسته های استقلال دوشنبه و خوجند خوجند بر اساس قرعه‌کشی مرحله گروهی جام AFC یا کنفدراسیون فوتبال آسیا 2020 که 10 دکبر در شهر کوالالومپور مالایزی دایر گردید معین شدند. در مرحله پیشکی لیگ قهرمان ها استقلال با نایب قهرمان ازبکستان لوکوموتیو شهر تاشکند رقابت میکند. این بازی 21 ژانویه در تاشکند برگزار می شود. در مورد پیروزی بر لوکوموتیو، قهرمان تاجیکستان در دور پلی آف لیگ قهرمان های AFC روز 28 ژانویه در مهمانی با باشگاه الاهلی از عربستان سعودی برای به مرحله گروهی مسابقه برآمدن تلاش می ورزد. نایب قهرمان تاجیکستان خوجند شهر خوجند در مرحله پلی آف جام AFC 2020 با غالب دور پیشکی نفتچی قرغیزستان اهل ترکمنستان رقابت خواهد کرد. بازی های دور پیشکی جام AFC 2020 با شرکت نفتچی و اهل روزهای 5 و 12 فوریه دایر می گردند. خوجند اولین بازیش را در دایره پلی آف جام AFC 2020 روز 19 فوریه در سفر و بازی جوابی را 26 فوریه در میدان خود انجام می دهد. در مورد پیروزی، خوجند به حق شرکت در مرحله گروهی مسابقه مشرف می شود.
جهانی ورزش، بررسی مهمترین رویدادهای جهان و تاجیکستان، شامی پنجشنبه و صبحی جمعه و سه شنبه در گفتارهای تاجیکی رادیوی آزادی.
شنوندگان ارجمند، یادآور می شوم شما مجله جهانی ورزش را از استودیوی رادیوی آزادی در شهر دوشنبه استماع دارید. دسته منتخب ملی فوتزال تاجیکستان در قهرمانی آسیا 2020 که از 26 فوریه تا 8 مارس سال آینده در اشق‌آباد برگزار می شود، در گروه A با دسته های ترکمنستان، ویتنام و عمان رقابت خواهد کرد. بر اساس قرعه‌کشی مرحله نهایی قهرمانی آسیا 2020 اید به فوتزال که در مهمانخانه المپی اشخاباد دایر گردید 16 دسته به 4 گروه تقسیم شد. به گروه B ژاپن، لبنان، قرغیزستان و کویت، به گروه C ازبکستان، بحرین، چین و اندونزیا، به گروه D ایران، تایلند، کره جنوبی و عربستان سعودی داخل شدند. منتخب تاجیکستان اولین بازیش را در گروه A 26 فوریه مقابل منتخب ویتنام برگزار میکند. بعدن 28 فوریه با منتخب ترکمنستان وارد رقابت میشود. بازی دور آخرین سبقت گروهی را منتخب تاجیکستان 1 مارس با منتخب عمان انجام میدهد. بر اساس نظامنامه قهرمانی فوتزال آسیا از هر گروه دو دسته بهترین به چهارک فینال میبرایند. باید گفت که از روی نتیجه گیری قهرمانی آسیا در اشقابات 5 دسته بهترین به حق شرکت در قهرمانی جهان 2020 که از 12 سپتامبر تا 4 اکتبر سال آینده در لیتوا برپا میگردد مشرف میشوند. حالا صحبت داریم با حسین شادیف، یاور سرمربی دسته منتخب فوتزال تاجیکستان. محترم شادیف، درباره نتایج قرعه کشی در گروه A چی اندیشه دارید؟
برای ما این قرعه کشی خیلی یک شانس زیاد آورد. برای از گروه بالا رفتن و جام جهانم غلطیدن شانسمون بالاتر شد نسبت به قرعه کشی قبلی.
شما درباره دسته هایی که رقیبان شما هستند، ترکمنستان، ویتنام، عمان، چی نظر دارید؟
با ویتنام و ترکمنستان برای ما بازی های حل کننده حساب می شوند. ترکمنستان تا همین روز یکون بار غلبه نکرده است، برعکس تاجیکستان غلبه زیاد دارد و یک بازی مساوی شده است. ویتنام تیمی خیلی قوی است و با عمان هم می تونیم بازی خوب نشون دادن.
بندشه شما از این گروه کدام دسته ها به چهارک فینال می برایند؟
ترکمنستان هم میتوند همچون میزبان بازی خوب نشون دهد، در زمین خود بازی میکند. ویتنام الان یکی از تیمای قوی آسیا به حساب میرود، در جام جهان هم اشتراک کرده بودند. برای همون ویتنام و تاجیکستان ترکمنستان سه داوطلب میشد برای همون دو راحت.
به فکر شما کدام دسته ها برای عنوان قهرمان آسیا داوطلبان اساسی هستند؟
چون همیشه این تیم ایران می شود، ژاپن، ازبکستان هم تیم خیلی قوی است و ویتنام، تایلند هم.
در تاریخ شرکت دسته منتخب ملی فوتزال تاجیکستان در قهرمانی آسیا نتیجه از همه بلند کدام است؟
نتیجه بهترین زمانی که دمیر کمالدین سرمربی تیم ملی بود جای پنجم شما کرد.
در نزد دسته چی وظیفه گذاشته شده است؟
البته همه میخواد این در جام آسیا یک بار در دو جام آسیا این شانس میشود و جام جهان غلطیدن. همه تیم ها میخوان به اونجا روان به جام جهان. از آسیا 5 تیم راحت گرفته میتوند و ما مقصد گذاشتیم که از گروه بالا رفته راحت رو با دست گیریم.
کی آمادگی دسته منتخب به قهرمانی آسیا شروع میشود؟
الان خیلی که شما اطلاع دارید، لیگ کسبی فوتزال تاجیکستان هفته گذشته به انجام رسید و تیم سارای شهر دوشنبه قهرمان دو کاراته تاجیکستان گردید. با این قهرمانیشون از این فرصت استفاده برده تبریک خود رو میرسونم به این تیم. بعد تیم ها میرن با تعطیل، یک 3 هفته زیادتر ممکن میرون بازیکن های تیم ملی با تعطیل و ماه یانوار 2020 ممکن است که بعد ده ماه یانوار باشد در نقشه است که ما دعوت کنیم بازیکن ها با تیارگری با جام آسیا.
تشکر برای صحبت. ما با دسته منتخب ملی فوتزال تاجیکستان کامیابی ها آرزو مندیم. هم صحبتی من حسین شادیف، یاور سرمربی دسته منتخب فوتزال تاجیکستان بود. دسته لکماتیف پامیر دوشنبه که در بازی آخرینش بر تیم شاه منصور دوشنبه با حساب 6-0 پیروز شد، غالب مسابقه لیگ اولی فوتبالی تاجیکستان گردید و به حق شرکت در لیگ عالی در موسم سال 2020 مشرف گشت. لکماتیف پامیر با رهبری سرمربی زین‌الدین رحیموف در بازی موقوف گذاشته دور 25 مسابقه لیگ اول با دسته شاه منصور دوشنبه که روز پنجشنبه شنبه 5 دکامبر در ورزشگاه مرکزی شهری سار برگزار شد، با حساب بزرگ 6-0 غلبه کرد. این پیروزی در بازی آخرین مقابل شاه منصور به دسته لوکوموتیو پامیر امکان داد که با 61 امتیاز در جدول مسابقه مقام اول را کسب نماید و صاحب مدال‌های طلا اینچنین راحت به لیگ عالی گردد. باید گفت که هیئت دسته لوکوموتیو پامیر را اصلاً بازیگران منتخب جوانان کشور تشکیل می‌دهند. دسته فیزکند ناحیه واسع که با 60 امتیاز در جای دوم قرار گرفت، صاحب مدال‌های نقره گردید. فیزکند به حق شرکت در بازی‌های گزارش با خطلانی باختر برای سال آینده در لیگ عالی اشتراک کردن مشرف شد. دسته دوشنبه 83 که با 54 امتیاز در جدول مسابقه مقام سوم را کسب نمود، با مدال‌های برنجی مکافاتانیده می شود. مجله جهانی ورزش رادیوی آزادی را به پایان می بریم. من نرزالله لطیف مجری این برنامه با شما خداحافظی می کنم. تنسیت و شاد باشید.
مهمانی آزادی،
معرفی سیماهای نوی صحنه سیاسی و اجتماعی
و تمایل‌های جامعه تاجیکستان از دیدگاه مهمانان آزادی. مجله ویژه رادیوی آزادی. سلام، من خیرمان بقازاده هستم و قهرمان امروزه برنامه مهمان آزادی رئیس حزب سوسیال دموکراتی تاجیکستان رحمت الله زویرف است. روز 1 مارس سال 2020 در تاجیکستان انتخابات پارلمانی برگزار می شود و در جریان آمادگی به این معرکه رحمت الله زویرف گفت که مقررات گروپولی برای شرکت نامزدان در انتخابات باید بیکار شود. زویرف میگوید که این طلبات با کنستیتوسیه تاجیکستان در اختلاف است.
رحمت الله زایروف 61 سال دارد، حقوقشناس کسبی و مؤسس نخستین ائتلاف یا کنسورسیوم حقوقشناسان تاجیکستان. از آخری سالهای 1982 به عنوان حامی حقوق انسان از خود درک داده است. فعالیت جمعیتی او برای تأسیس حزب سیاسی سوسیال دموکراتی تاجیکستان در سال 1999 سبب شد. این حزب را که حالا در عضویتش بیش از 8000 نفر است، بیشتر حقوقشناسان، آموزگاران دانشگاه، روشنفکران تاجیک نمایندگی میکنند. حزب سوسیال دموکراتی تاجیکستان هیچگاه نتوانست نماینده خود را وارد پارلمان کند و گفته است که همه انتخابات های کشور ناشفاف و به منفعت حزب حاکم خلقی دموکراتی گذشت. در آستانه انتخابات نوبتی زایروف میگوید به عادلانه و مطابق قانون گذشتن انتخابات در سال آینده هم شبهه دارد.
صحبت ما با رحمت الله زایروف از آن شروع شد که چرا اعضای حزب سوسیال دموکرات در زمینه شرکت حزب در انتخابات پارلمانی به دو گروه تقسیم شدند. یک گروه می خواهد حزب به انتخابات رود، دیگری می گوید انتخابات را باید تحریم کرد. خود شما در چه فکر هستید؟
اکنون از روی منطق می گرفته باشیم، حزب سیاسی برای چی تشکیل کرده می شد؟ در اساس مثال قانون اشتراک کردن در انتخابات و تشکل دادن اراده مردم برای آواز دادن، یعنی ما باید اشتراک کنیم، ما نشان دهیم که و اثبات کنیم که برای مردم حزب ما، حزب سوسیال دموکرات، دیگر حزب ها نوابسته از موقع خود برای مثال اشتراک کردن در انتخابات برای تشکل دادن اراده مردم باید خدمت کرده نشان دارد.
اگر که پس با انتخابات روید، با فکر شما چی به دست می آورید
و برعکس اگر که تحریم کنید نتیجه اون چی می شود؟
فکر می کنم که اون جانب داران ما البته اعضایان حزب ما تو اون درجه شما را زیاد نیست. سه دو قسمه اعضایان ما در حاضر در مهاجرت مهنت از بس در جمهوری تاجیکستان آنها یگان کار را یگان وظیفه را اشغال کرده نمی توانند. با جای کاری حکومت هیچ وقت حزب سطح دموکرات تامین نمی کند و با کار قبول هم نمی کند اگر فهمد که وی اعضای حزب سطح دموکرات. ما قریب 8,500 اعضا داریم. از این 8,500 اعضا قریب که 5,500 قریب 6,000 است در مهاجرت مهنت. اینجا ماندگاه در مکتب‌های میانه یا مکتب‌های عالی یا که مثال همچون ادوکات یا همچون اقتصادچی کار میکده در شهر دوشنبه 1,500.
اما به هر حال اگر به انتخابات روید چی به دست میارید و اگر تحریم کنید نتیجهش چی میشود؟
تحریم کنیم نتیجهش البته نتیجه میشود برای چی که جانبداران هیز چیل گفتم اعضایانش کم باشدم جانبداران ما زیاده. این اکنون پروپاگاندای ایدئولوژی حکومت که حزب سوسیال دموکرات اعضای کم دارند یا جانبدار کم دارند که لوف میزنند، لیکن مردم عاجز نیست. مردم مثلا از جهت سیاسی هم عاجز نیست و خب میبینند که کدام حزب مثلا برای مردم خدمت کرده شده است. از بس که اکثریت ادوکاتی که در حزب سوسیال دموکرات تاجیکستان عمل میکنند این زیاده از 500 نفر ادوکات اینا با مردم خدمت حقوق میکنند. وقتی ما در انتخابات اشتراک کنیم من فکر میکنم که حتی با محدودیت حکومت ما نکمتر صاحب 3 جا در پارلمان میشویم و امکانیت در مجلس های نمایندگی مثل که ولایتی، شهری، ناحیوی، جماعتی هم همین چیز را داریم. لیکن یک پرابلم اساسی حاضر در همین حاضر در همین می باشد که حالا مردم فکرانی مردم تصور مردم حالا دیگر نشده. من فکر میکنم که ما در انتخابات اشتراک کردن هم لازم است و در جریان انتخابات ما باید کوشش و غیرت خود را به آن صرف کنیم که به مردم رسانیم که این حزب در حقیقت سازنده است و با این حزب آینده تاجیکستان با این حزب می باشد.
بعضی از تحلیلگران به رادیوی آزادی گفتند که مثلا نظر انتقادی است، من میخوام نظر شما فهمم، میگن که حزب سوسیال دموکرات کم فعال شده است و گویا مردم دیگر فراموشش کردند. شما در این زمینه چی میگید؟
در حقیقت ممکن که کم فعال سر اول من شده باشم، برای اینکه من از 4 سپتامبر سال 2018 بیمار شدم، 3 جراحی گذراندم با دیگر چیزها. برای همین در دوام 15 ماه من خاموش بودم به واسطه خودم، لیکن اعضایان حیز کار و فعالیت بردن. لیکن این مسئله مثال ما آوازه نکردیم یا دیگه نکردیم، ما به واسطه با مردم در جایهای استقامت آنها کار کردیم. در 15 کار کرده نتوانستیم. از بس که حکومت وقتی که حزب نهضت اسلام این شکل کرد مناسبت این شکل بود با حزب ما هم بسیار از سیستم پراکوراتور دیگر رسانه زیاد شد. من وقتی که سال 2015 روسیه برگشت آمدم در حال مثال برای حمایه اعضایان حزب حرکت کردم و پراکورور جنرالی با وزیر عدلیه مکتوب پیشنهاد کردم و مثال همچون جوابگری را که از نام هیز به ذمه رئیس و شورای سیاسی گرفتم که انتقاد من در آن بود که یگان از بس که هیز تنها هیز شخص یوریدیکی می باشد نسبت اعضایان یا تشکیلات ابتدایی یگان چاره بینی یگان سوال جواب نمیشد. پس از 2016 هم برای بقوت کردنی ما دیدیم که چهل حزب نهضت اسلام را از تشکیلات ابتدایی آنها برایششان ضربه زدن دیگر کردن و همه پیشگیری کردن. ما بسیار حرکت کوشش خود را مردم با مردم محلی بر جای خود سفر بر کردیم.
صحبت با دوستان در فیسبوک خوب است، ولی بیخبر ماندن از تحولات تاجیکستان نه. هم صحبت کنید و هم بیخبر نمانید با پیوستن به صفحه رادیوی آزادی در فیسبوک. در فیسبوک ما را با نام رادیوی آزادی می‌یابید.
و در باره موضوعی که امروز شما من را مطرح کردید، چرا مسئله گراوپولی امروز روزد؟
امروز نشده. ما اونجا من نوشتم که در دوام آخران 10 سال ما 15 بار هم خطی هم شفایی مراجعه کردیم. وقتی که از روی قانونهای ما اگر تا اعلان کردن انتخابات با اینترنت با وسایل اخبار عامه این چیزهای براری، اینا شما غیرقانونی عمل کردید تا انتخابات آغاز نشده کمپانیای انتخاباتی آغاز کردن انتخاب بگیرند.
پس خواست شما چی است؟ یعنی حاضر گراوپولی چند است و چرا برای شما گران است و چرا شما فکر میکنید که همین چیز باید بازبینی شود؟
باید برای من نه. من همچون مثال رئیس هیز این مبلغ رو یک دیگر چه برای خودم دریافت کرده میتوانم. در انتخابات گذشته هم تا همین درجه رفته شد که از 13 نفر احیز پیشنهاد شدن 11 نفرش گراوپولیش من عکسه خودم دادم و این پول ها سوختن. برای ایچ که حساب کتاب در دست این حکومت میباشد، خواهند نخواهند و اونها مثال حرکت محدود میکنند که حزب سوسیال دموکرات نگذرد و پول میسوزد. دویم مسئله در آن میباشد که در حقیقت نامزدهای شایسته زیاد داریم. ما میتوانیم برای مجلس نمایندگان 22 نفر را پیشنهاد کنیم. از این 22 نفر گرفتیم که 18-19-20 نفرش این مبلغ دریافت کرده نمیتوند، فریده نمیتوند. اگر که مثال انتخابات بایی که ما 5% گرفته نتوانیم، این پول میسوزد و این مردم ها که چلبن در اظهارات نویستم با اشکی دلشان یافته که پولشان میسوزد. ما این چیزوی برای وقت برقرار کرده نمیتونیم. قسم مثال مبلغ ما داریم، لیکن اگر ما این مبلغ رو برای گراوپولی میسپرده باشیم، در اساس کدام مبلغ ما بسونه کمپانی انتخاباتی برگزار نمویم؟ این در مقیاس جمهوری 58 ناحیه هست و 22 شهر هست، اگر ولایت دیگر چه حساب نکنیم. در این جاها کار بردن در کار. آن چیزی که کمیسی مرکزی انتخابات برای حزب جدا میکند، این بسیار ناچیز است و این در اساس این مبلغ هیچ کار برده نمیشد. برای 22 نفر ما باید قریب 130 هزار را سپرده نمودر کن. 130 هزار کمیسی مرکزی از این همگی 30 هزارش را پرداخت میکند، یعنی 100 هزار سامانی پولی ما میسوزد. اگر مندتی پیشنهاد نشده باشم برای مجلس نمایندگان، وی هم همین مبلغ سپرده نشده کن 5800 سامانی را.
بله، حاضر شما چی فکر میکنید؟ رئیس جمهور به درخواست شما چی پاسخ داده میتوند؟
مسئله در پاسخش نه. این مسئول مقرر کردن گرو انتخاباتی با ماده 1 و با ماده 17 با یک چند ماده کنستیتوسی عمل کننده زید میباشد. و اگر کنستیتوسی ریوه میکرده باشیم، ماده 32 پریم 1 قانون کنستیتوسی درباره انتخاباتی مجلس نمایندگان، این از روز قبول شدن است به اعتبار است. ماده 1 و ماده 17 میگوید که در تاجیکستان نوابسته از امکانیت تو یا که جای اجتماعی یا که وظیفه یا که دیگر چیز، همه برابر هستند یا که دیگر هستند. اگر که تاجیکستان، حکومت تاجیکستان، مجلس پارلمان تاجیکستان این خل غیر قانونی عمل میکرده باشد، در این گونه انتخابات اشتراک کردن چه مضمون دارد؟
می شود گفت که دفعه گذشته در انتخابات گذشته حزب شما چقدر گراوپولی رو از دست داده بود، بوی داده بود، همون طوری که خودتون گفتید؟
من شخصا خودم عکسه خودم 35 هزار بخشاب دلار امریکایی سوختم. یک خودم و این باشد من با کریدیت گرفتم و دیگر گرفتم، از خودم حساب کردم باید بقسم بقسم تقسیم شد. تونه وقتی که نتیجه انتخابات این خیلی اعلان شد، من مجبور گشتم که با مهاجرت مهنت روم، با قزاقستان رفتم، کنترکت بستم. در دوام دو سال کار کرده این یک قسمی پولها را قرض گرفته بودم و مجبور شدم که دو سال کار کرده این کارسوی کنم. کنده توانستم، لیکن با یک بار من همینه تکرار کردنی نیستم.
شما قبلا گفته بودید که در انتخابات چند نامزدی حقیقی به میدان می آید. آیا هنوز هم به همین باور هستید که انتخابات را از روی سناری پیشینه می گذرانند؟
من گپ راستش که به یکان چیز باوری ندارم. امروز حکومت جمهوری تاجیکستان و کمیسیون انتخابات از باوری برآمدگی. نیت من یک چیز را گفته می توانم که این چند حزب مثال نزد حکومتی را حکومت با همین سفارش داده از 5% زیاد میکند و مبلغ های آنها سفاردگی اگر رانده میکند برمیگرداند. اگر حزبای اپوزیسیونی یا که مثال حزبای نامقبول برای حکومت باشد، آنها یا فایزش از 0.5 سرکده تا 4.9% میکند و اونها یا مبلغش نمیگرداند. با این راه فعالان حزب را که در انتخابات اشتراک میکنند دلشان را سیاه میکنند و همین خیلی کارهای تشکیل میکنند که دیگر همین آدم ها از نام همین حزب ها در این انتخابات اشتراک نکنند.
رادیوی آزادی،
مجله خبری.
سلام، خبرهای جهان و تاجیکستان را من مؤمن احمدی تقدیم میکنم. دفتر پرزیدنت ایالات متحده آمریکا دونالد ترامپ تصمیم دارد استراتژی نوی آمریکا را در مورد آسیای مرکزی اعلان کند. آسیای مرکزی منطقه است که چین و روسیه در آن نفوذ دارند. تهیه استراتژی نوی آمریکا برای 5 کشوری آسیای مرکزی را یک مقام ارشد وزارت خارجه ایالات متحده آمریکا که نامش ذکر نشده است ابراز کرده است. این مقام روز 13 دکامبر گفته است آمریکا رابطه دیپلماتیک دو جانبه با 5 کشوری آسیای مرکزی را امسال قوی تر میکند. این حرف پس از سفری وزیر کارهای خارجه قزاقستان مختار تلئوبردی به ایالات متحده آمریکا صدا داده است. وزارت خارجه آمریکا در بهار سال آینده در نشستی سالانه از مقام‌های ازبکستان و تاجیکستان میزبانی خواهد کرد. افزایش رابطه دیپلماتیک آمریکا با کشورهای آسیای مرکزی در حالی است که نفوذ اقتصادی و سیاسی چین در این منطقه گسترش می‌یابد. دیداری زلمه خلیلزاد نماینده ویژه آمریکا برای صلح افغانستان با مقام‌های پاکستان امیدواری‌های را برای گفتگوی طالبان با دولت این کشور به وجود آورده است. برخی اعضای عالی شورای صلح افغانستان بر این نظرند که پاکستان می‌تواند طالبان را به کاهش خشونت و مذاکرات صلح با دولت افغانستان تشویق کند. طالبان با آمریکا، روسیه و چین درباره صلح مذاکرات کردند ولی هنوز با دولت افغانستان صحبتی انجام ندادند. محمد امین وقاد عضو شورای صلح بر رادیو آزادی گفت که سفر خلیلزاد سبب بیشتری همکاری در روند صلح این کشور خواهد شد. او گفت
نقش پاکستان در زمینه مذاکرات طالبان با دولت و روند صلح افغانستان بسیار کلیدی و بنیادی است. ما امیدوار هستیم که پاکستان بالاخره آماده نقش بازی کردن شود تا دوستان طالب برای گفتگوهای بین الافغانی آماده شوند.
بیش از یک سال باز آمریکا با طالبان مذاکره میکند. 3 ماه پیش دونالد ترامپ مذاکرات را قطع کرده بود ولی باز آن دوباره سر شده است. در افغانستان 10 ساله‌ها باز جنگ جریان دارد. بیش از 400 مهاجری تاجیکی مقیم شهری سنکت پترزبورگ روسیه ادعا دارند که به دام اهرام فریب یک هموطنشان افتیدند و از 8 تا 10 میلیون روبل روسی زیان دیدند. به گفته مهاجران تاجیک محمود عبدالرحمنوف، جوانی 29 ساله زاده شهری وحدت تاجیکستان در شهری سنکت پترزبورگ با بیش از 400 نفر چیپته ظاهرا قلبکی هواپیما فروخته است. نظری محمود عبدالرحمنوف به این ادعای مهاجران معلوم نیست و تا لحظه پخش خبر او دست نورس بود. میان روها که چیپته ها را به مردم فروختند میگویند مشتریان فریب خورده از آنها پول بلیت ها را باز پس میخواهند. عبدالرحمنوف باشد با گفته میان روان از 5 دکمبر به این سو بدرک است. در رابطه با پرونده قتل تاجر چینی ایرکن سایمتی، کمیته دولتی امنیت ملی قرغیزستان ایبک قمچیبکوف و مرلیسا عثمانبکوف و سابق افسران مرزبانی را برای بازپرسی دعوت کرده است. آنها تا سال 2018 در گذرگاه مرزی فرودگاه مناس کار میکردند.
در کمیته دولتی امنیت ملی قید کردند که برای دادن بیانات همه طرفهایی که در تحقیقات روزنامه‌نگاری نامشون ذکر شده است دعوت میشوند. یکی از چهره‌های کلیدی تحقیقات تاجر اویغور از چین ایرکن سایمیتی 37 ساله روزی 10 نوامبر امسال در شهر استانبول ترکیه کشته شد. ایالات متحده و چین با بعضی پیش شرط ها در مرحله اولی گفتگو در مورد سازشنامه تجارتی میان دو کشور به موافقه رسیدند. به این خاطر دونالد ترامپ پرزیدنت آمریکا قرار پیشنهادش را که باید از 15 دسامبر به برخی مال و محصولات وارداتی چین باج مالی بیشتر اضافه میکرد عملی نمیکند. طور ترامپ در صفحه توییتر خود نوشته است که چین به خریداری مال و محصولات کشاورزی و صنعتی آمریکا در حجم بزرگ راضی شده است. پرزیدنت آمریکا نوشته است که باج گمرکی برخی مالهای وارداتی چین را دو برابر کمتر میکند. در چین هنوز ملاقات و سازش را رسما تصدیق نکردند، اما چین نیز گفته است که از 15 دسامبر در برابر مالهای وارداتی آمریکایی باج بیشتر جاری نخواهد کرد. آمریکا از نابرابری تجارتی با چین نگران است. ترامپ گفته است مرحله دومی گفتگو با چین آغاز شده است. سلام، خبرهای رادیوی آزادی را من مومن احمدی تقدیم می‌کنم.
از روزی دوشنبه تا جمعه در سمونه اینترنتی رادیوی آزادی.
هوا بی نبودن جمعیت با او
اجازه ندادن.
اخبار تاجیکستان، منطقه و جهان در آزادی تیوی.
شنبه گفوجه هستم. سلام، امروز در برنامه
تفصیل خبرها
به همین شکل صورت خواهد گرفت.
www.azadi.org.
در دوشنبه شخصیتی خبرنگاران و کسانی که میخواهند با دستگاه‌های کسبی از ارچه‌های سالی‌نوی عکس‌ونوار بگیرند سنجیده و نام‌نویس کرده میشوند. ارچه‌های بزرگ سالی‌نوی را در چند گوشه‌ای دوشنبه نماینده‌ها از چند مقامات نظارت میکنند. مقامات هدف این اقدام را تامین بی‌خطری و خلل‌دار نشدنی فضای خوش سالی‌نوی ارزیابی میکنند. برخی از ساکنان و خبرنگاران از مونیه‌ها در جریان عکس‌گیری از ارچه و برخورد به گفته آنها نامناسب ماموران مولیسا شکایت دارند. در این باره من زرنگزی نوروز شاه گزارش دارم. موسی باباحاجیف که هر روز برای اجنسی اطلاعاتی از یا پلوس خبر می نویسد اخیراً خودش خبرساز شد. این خبرنگاری جوان می گوید فکر نمی کرد یک موضوع تصویری در باره ارچه ها در دوشنبه سببی بازپرسی چند ساعته و بحث ملیسه ها با او می گردد. باباحاجیف در صحبت با رادیو آزادی گفت
امروز من بازپرسی ریداکسیا برآمدم و ارچه های سال نوی که در دوشنبه گذاشته شدند یک صورت گذاری شما دا کردنی بودیم. همه ارچه ها را گرفتیم و غیر از ارچه هایی که در نزد تئاتر اپرا بالت نصب کرده شده است. وقتی که اونجا ارچه را من عکس می گرفتم ناگهان با همون صورت کارمندان مقامات هم افزوده بودند. بعدن یک نفر با لباس ملکی خودش را آمده کارمند امنیت شهری معرفی کرد و خواهش کرد که صورت را پاک کنم. بعدن من گرفتم چند صورتی که اونها بودن پاک کردم. ناگهان بعد کارمند ملیسیه که همونجا ایستادگی بود به نزد خود مرا جیغ زد و گفت تو به نظر من آدم شبهناک می نمایی.
خبرنگار می گوید با وجود پاک کردن عکس کارمندان مقامات از دوربینش ملیسیه نزد ارچه که خود را خدای داد همراه خان و فیاردمچی نظیر منطقوی ناحیه شاه منصور معرفی کرده است، او را جواب نداده و گفته است به شوبه می برد و بازپرسی و جریمه می کند.
فهمید که من سوم نمیتیم و فکرم اگر نخواهی گفت می توانیم تو را جریمه ماموری کنیم و یک سو دستمونی برده با کسی امونتوان می سپاری با یک همراهی کارمندی ما. من گفتم در کدام اساس من برده اونجا می سپارم. گفتم که بعدن گفت در همون اساس که می نویسیم تو سیگریت کشیدی، نوز کشیدی اینجا، یک قانون ویران کنی دیگر کردی.
در ثبت اودیویی که موسی از جریان بازپرسیش نشر کرده است، کارمند ملیسه میگوید خبرنگار شبه آور به نظر میرسد و تاکید میکند که عکس برداری ملیسه ها در حالت یکجا بودن ممکن نیست و این آبروی دولت را پایین میبرد. تنها بعد تماس با مقامات وزارت کارهای داخلی موسی باباحاجیف از بازپرسی آزاد شده است. نشر صدای صحبت ملیسه در رسانه و شبکه های اجتماعی بحث و واکنش های زیادی را به میان آورد. بسیاری ها از مانع شدن ملیسه ها به کار و عکس برداری خبرنگاران انتقاد کردند. در کارهای داخلی شهر دوشنبه گفتند این حالت تحقیق می شود و از ملیسه که خبرنگار را بازپرسی کرده است بیانات گرفتند. خدای داد همراه خان و فیاردمچی نظیر منطقوی ناحیه شاه منصور که خبرنگار را برای عکس برداری بازپرسی و به جریمه تهدید کرده است به گفته مقامات چند ماه پیش به کار آغاز کرده تجربه خیلی کم دارد، ولی مقامات در سر زدن این حالت خودی خبرنگار را هم عیبدار می دانند که به حجت تصدیق کننده شخصیت کارمندان ملیسه را عکس گرفته است. مصوب باباحاجیف خبرنگاری از یپلوس می گوید در واقع در آن لحظه با خود حجت نداشت، اما بعد از سر زدن بحث با میلیسا نزدیکانش در حال سندهای او را آوردند. با این وجود میگوید او بازداشتش بیش از یک ساعت دیگر ادامه کرد، ادعایی که مقامات ریاست کارهای داخلی شهر دوشنبه بی اساس میخوانند. به فرق از سالهای پیش، این سال در نزد ارچه‌های بزرگ دوشنبه نماینده‌ها از چند نهاد مشاهده میشوند که اطراف ارچه را نظارت میکنند. مقامات وزارت امور داخلی میگویند به خاطر جلوگیری از سوختار و حادثه های ناخوش و خلل‌دار نشدن فضای خوش سال نو در نزد ارچه های کلان ستاد های بین اداروی تشکیل شده است. تحلیلگران میگویند نظارت منطقه های اطراف ارچه با هدف تامین امنیت یک کار معمولی است، ولی نباید مقامات باعث به آزردگی ساکنان و یا مانع کار خبرنگاران شوند. شکرجان حکیم حقوقدان تاجیک میگوید
وقتی که ژورنالیست طبق دستور نشریات یا واسطه اخبار دیگر اومد است و سنت های و حجت های شخصیتش مقرر کننده را دارد و این ارچه یگان سیر و اسرار دولتی نیز ندارد و از نقطه نظر امنیتی نیز یگان مشکلات نیست، نباید مقامات حفظ حقوق مانع ایجاد.
خبرنگاری از یپلیوس مصابه باجیف که از برخوردی کارمندان میلیسا با او چون یک ژورنالیست نگرانی میکند، امید دارد مقامات نسبت به این حادثه سری وقت چوره میاندیشند. مقامات میگویند در حال تحقیق حادثه هستند.
خبری دارید که میخواهید همه بدانند؟ عکس و یا ویدیوی دارید که میخواهید همه ببینند و بها بدهند؟ یا میخواهید از مشکل بگویید؟ پس این شماره در ایمو، وایبر، واتساپ، تلگرام برای شماست. کد 420 شماره 724 053 959. کد 420 شماره 724 053 959.
مفتشان دادستان کلی تاجیکستان مرگ رضا محمد علیزاده یاور دادستان ناحیه فیض آباد را بر اساس دو فرضیه کشتار و خودکشی تحقیق میکنند. جسد علیزاده 41 ساله را روز 8 دکبر امسال پس از 20 روز ناپدید شدنش از کلی جوانان شهر دوشنبه یافتند. در این باره من مولا رجبی یوسف گزارش میدهم. درباره پیدا شدن جسد از داخل کلی جوانان در شهر دوشنبه روز 8 دکبر مقامات کمیته حالت‌های فوق‌العاده تاجیکستان خبر دادند. مقامات اسم فرد هلاک شده و سبب‌های مرگ او را ذکر نکردند و تنها گفتند او ساکن 31 ساله ناحیه سینه دوشنبه میباشد. امیده یوسفی سخنگوی کمیته حالت‌های فوق‌العاده گفت این مرد 17 نوامبر در پی بحثی اویلوی از خانه برآمده بی‌درک شده بود. خانم یوسفی افزود
پرورده این جسد بود باقی مانده و تفتیش شده وزارت کارهای داخلی بوده است کی است پای چی است پای بدرک شده بود است از خانه برامده بدرک شده بود جسدش رو دیروز یافتند.
با گذشت 4 روز خبرنگاران رادیوی آزادی معلوم کردند که فردی که جسدش را از داخل کلی جوانان پیدا کردند رضا محمد علیزاده یاور دادستان ناحیه فیض آباد میباشد. یک منبع در مقامات تفتیشاتی به ذکر نامش روز 13 دکبر بر رادیوی آزادی گفت تلفن موبایلی علیزاده باری آخر در این محل فعال بود است و از روی همین نشانه جسد را پیدا کردند. غواصان دعوت شدند و داخل کل را کافتند. جسد یافت شد. در پایهایش خلطه‌های پر از سنگ بسته شده بود. افزود مصاحبی ما این مقام گفت هنوز نتیجه تشخیص جسد نهایی نشده است و از این رو گفتن نمیتواند که سبب مرگ یاور دادستان ناحیه فیض آباد خودکشی بوده است یا کشتار. به گفته همصحبتی ما پیش از غیب زدن رضا محمد علیزاده یک زنه که با او رابطه نزدیک داشت در اول ماه نوامبر امسال گم شده است. هنوز زن را نیافتند. همسر رضا محمد علیزاده نخواست درباره مرگ شوهرش صحبت کند. رضا محمد علیزاده ختم کرده فکلتت حقوقشناسی دانشگاه ملی تاجیکستان و زاده ولایت مختار کویسان بدخشان بوده است. همکارانش میگویند او چند سال اخیر در دادستان ناحیه فیض آباد کار میکرد.
صحبت با دوستان در فیسبوک خوب است، ولی بی‌خبر ماندن از تحولات تاجیکستان نه. هم صحبت کنید و هم بی‌خبر نمانید با پیوستن به صفحه رادیوی آزادی در فیسبوک. در فیسبوک ما را با نام رادیوی آزادی می‌یابید.
نزدیکان 3 جوان تاجیک از ناگهان ناپدید شدن فرزندانشان در شهر بیشکک به مقامات خبر دادند. جزئیات این حادثه در گزارش من خیرمان بقزاده. بیش از یک ماه 3 شهروند تاجیکستان در قرغیزستان بدرک هستند. اینها جوانان 24 ساله از دوشنبه و کلاب و مومین آبادند که به قول برخی از افراد نزدیک به آنها از منزل اجاره‌شان در شهر بیشکک روز 5 یا 8 نوامبر امسال ناپدید شدند. سفارت تاجیکستان در بیشکک از مقامات تفتیشاتی قرغیزستان خواست است برای پیدا کردن آنها مساعدت کنند. در دادستان کل قرغیزستان میگن بر اساس این مراجعت به تحقیق حادثه آغاز کردند. آیا احمدف خسرو، مرادف فیروز و جنگیف نوروز از 8 نوامبر به این سو بینام و نشان هستند. با اطلاع نزدیکان این جوانها در قرغیزستان با کارهای گوناگون، یکی عطرفروشی، دیگری پختن سیخ کباب و سیومی با کار ساختمان مشغول بود. درباره اینکه ماه نوامبر سه جوان تاجیک در شرایط مرموز از خانه اجاره‌شان در بیشکک ناپدید شدند، به رادیوی آزادی شهروند تاجیکستان عبدالرحیم نیازوف خبر داد. این ساکن ولایت سوخت که در بیشکک کار زندگی میکند روز 12 دکبر در تماس با رادیوی آزادی گفت از ناپدید شوی ناگهانی این سه جوان تاجیک که با آنها به عنوان هموطن رفت و آمد میکرد بسیار نگران شد و به چند نهاد مراجعه کرد.
در همین دکبر در همون جز اسقامتش رفتم به خونهشون. من رفتم پیش سایه خونم همه چی سلام علیک کردیم و کردیم در بیرون خونهشون کامر ویدیو نبلیده می دارد. اون مدت سیانکی می دارد که شش ماه هست پول گودا. من وقتی که همون سایه خونه که همزو باشدم اونم محل همه سیانکی کامر دامن نشانته.
یک مسئول وزارت کارهای خارجی تاجیکستان به رادیو آزادی گفت دیپلمات‌های سفارت تاجیکستان در بیشکک به عنوان مقامات داخلداری قرغیزستان مراجعه کرده درخواست تحقیق قضیه ناپدیدشوی جوانهای تاجیک را کردند. ریسبوی صادقوف متخصص ارشد شعبه روابط با جامعه دادستان کلی قرغیزستان شام 12 دکبر به رادیو آزادی چنین گفت:
ریاست عملیات فوری ما این قضیه را تحت نظارت گرفته سنجش فکت ها جریان دارد. نامه سفارت را از روز 11 دکبر تحت رقمی 6985 قبول کردیم. در فهرست یگانه حادثه ها و جنایت هایی که در اختیار تمام ساختارهای انتظامی قرغیزستان است از روی اسم این شهروندان چیزی ثبت نشده است.
با گفته صادقوف این حادثه بی سابقه است و به همین خاطر ساختارهای حفظ قانون تلاش میکنند تمام جزئیات حادثه را مشخص کنند. فعلا پرونده جنایی باز نشده است و هیچ خبر در زمینه این که این افراد می توانستند از جانب ساختارهای انتظامی بازداشت شوند وجود ندارد. حادثه ناپدیدشوی فرزندان خویشاوندان را در تاجیکستان خیلی نگران کرد. از جمله والدان نوروز جنگیف و فیروز مرادوف به عنوان وزارت امور خارجه تاجیکستان در دوشنبه عریضه داده خواهش کردند که برای پیدا کردن درک فرزندانشان یاری رسانند. با گفته نزدیکان هر سه جوان با هم رابطه دوستی دیری نداشتند، زمانی در روسیه تحصیل و کار کردند و به قرغیزستان هم با دعوت دوستان قرغیزشان رفتند. با قول نزدیکان نوروز و فیروز هر دوی آنها با سبب نداشتن حق سفر به روسیه قرار کردند که به قرغیزستان برای کاری موقتی بروند. فیض‌علی مرادوف برادر فیروز روز 12 دکبر در صحبت با رادیوی آزادی از دوشنبه چنین گفت:
تو یکم اگم من یکم دا مو خاصم روز سیم چون گذادیم ما با یکم مکان میون گفت با تولیسونا گفتم خیر بگی چوتا سوم سرمون کردن که اون برو طبیعی بیو امجا سودا میکنیم خاصم مو گفت یکم نقشه یکم چی ندونم روز همو هشتم نهم دیگه بدرک شد.
با سوال رادیوی آزادی که تا کجا فیروز احتمال میتوانید با گروه های مشکوک و یا ممنوع دینی بپیوندد، فیض‌علی مرادوف پاسخ رد داد و گفت دادرش مثل همه مسلمانی نمازخوان است ولی هیچگاه میل به گروه بیگانه نداشت. قرغیزستان یک کشور همسرحد تاجیکستان است و شهروندان هر دو کشور حق دارند بی ویزا در قلمرو یکدیگر بمانند. با اطلاع عبدالرحیم نیازوف در صورتی به مهلت بیش از 60 روز و با نیت کار به این کشور آمدن شهروندان تاجیکستان از آنها تقاضا می شود که در محل زیستشان به مهلت 6 ماه به قید گرفته شوند. با گفته نیازوف هر سه جوان ناپدید شده در خانه ای که اجاره می گرفتند قید رسمی داشتند و شرایط بودو باششان در این کشور قانونی بود.
حکومت تاجیکستان به خدمات علاقه کشور حق می‌دهد که در صورت آشکار شدن مطلب‌های دارای خصوصیت‌های افراطی و تروریستی را مسدود کند. این مطلب را نماینده دادستانی کلی تاجیکستان در یک همایش در دوشنبه خبر داد. با گفته وی از 3 میلیون کاربران اینترنت در تاجیکستان 80% پیوسته چنین مطلب‌ها را مطالعه می‌کنند و حق بستن سامانه‌ها در چارچوب مبارزه با افراط‌گرایی به ذمه خدمات علاقه واگذار می‌شود. جزئیات این موضوع را منم ریدین علیموف برایتان پیشنهاد میکنم. Зайнидин Ҷуразода, прокурори колонии раёсати муқовимат ба терроризм, экстремизм ва назорати иҷрои қонунҳо дар самти амнияти миллии додситонии кулли Тоҷикистон, ба ин назар аст ки бештари аз корбарони интернет дар кишвар пайваста матолиби дорои ангезаҳои ифродгарӣ ва террористиро мутолиа мекунанд. Вай дар ҷараёни ҳамоиши сеюми минтақавӣ оид ба ҷилавгирии ифродгароии хушунатомез дар фазои маҷозӣ бо ширкати коршиносони байналмилаливу мақомоти Тоҷикистон сурат гирифт, дар ин бора гуфт:
лоиҳаи қонуни ҷумҳурии Тоҷикистон дар бораи муқовимат ва экстремизм дар таҳрири нав таҳия карда шуд, ки он аз ҷониби маҷлиси намояндагон қабул карда шудааст. ҷиҳати ҷонибдорӣ намудан ба маҷлиси миллии маҷлиси олии ҷумҳурии Тоҷикистон пешниҳод карда шудааст. тибқи талаботи ин лоиҳаи қонуни нав, моддаи алоҳида ҷиҳати манъ ё маҳдуд кардани дастрасӣ ба иттилоти хусусияти экстремистӣ дошта пешбинӣ карда шуда, тибқи он ҳангоми дар шабакаи интернет ва шабакаҳои дигари телекоммуникатсионӣ ошкор намудани тарғиби экстремизм дастрасӣ ба чунин иттилоот фавран қатъ ё маҳдуд карда мешавад.
Зайнидин Ҷуразода иттилоъ надод, ки оморе, ки вай эълон кард, дар пайи кадом пажӯҳиш ба даст омадааст ва наҳваи баргузории он чӣ тавр сурат гирифтааст. Талоши радиои Озодӣ барои суҳбати ихтисосӣ бо ҷаноби Ҷуразода низ бенатиҷа анҷом ёфт. Моҳи гузашта маҷлиси намояндагон воқеан тарҳи нави қонун дар бораи мубориза бо ифродгароиро тасвиб кард, аммо вакилони парлумон низ аз ҷузъиёти он изҳори беэътилоӣ карданд. дар ҳамин ҳол коршиносони арсаи мухобироти Тоҷикистон аз имкони додани салоҳияти бештар ба хадамоти алоқа барои масдуд кардани сомонаҳо изҳори нигаронӣ карданд. Асомиддин Атоев, коршиноси мустақили арсаи мухобиро дар Тоҷикистон, бар ин назар аст ки мақомоти кишвар набояд чунин салоҳиятҳои фаровонро ба хадамоти алоқа диҳанд. вай дар ин бора гуфт:
خدمات علاقه نزد حکومت جمهوری تاجیکستان همچون تنظیمگری ساحه تکنولوژی های اطلاعاتی کامونیکاسیونی که روز به روز فراگیر است، تمام ساحه های دیگر را فرا میگیرد. از نگاه عهده‌داری های جمهوری تاجیکستان، از نگاه قانونگذاری جمهوری تاجیکستان، عهده‌داری ها در سطح بین المللی باید در تطبیق سیاست دولتی مستقل باشد.
اسامیدین اتایف افزود که فعلا عرصه مخابرات و فناوری های ارتباطی کلیه بخش های دیگر اقتصاد تاجیکستان را فرا گرفته است و نقش آن در رشد کشور بیشتر می شود. به این خاطر جناب اتایف مطمئن است که هر قراری که در بخش مخابرات تصویب می شود به عرصه های دیگر اقتصاد تاجیکستان به تأثیر نخواهد ماند. رستم گلوف بلاگنویسی تاجیک میگوید که طول چند سال اخیر دسترسی به سامانه بلاگنویسانی تاجیکی آن را خودش تأسیس داده است مسدود میباشد. 13 دکبر رستم گلوف در صحبت با رادیوی آزادی در این باره گفت:
تا یک چند سال میشود که بلاگستان نقطه تجی که در آن اساساً بلاگ من بود در تاجیکستان مسدود کرده شدگی است. سببش رو من نمیدونم که برای چی در کدام اساس. دیگر سامانه من الف بون نقطه کام که صرف با تکنولوژی نو در ساحه ژورنالیستی که بخشیده شده است یگون قدر اطلاعاتی نگیم زیدی امنیتی داشتن امکانیت داره در آن، نه اطلاعاتی که زیدی گیم یگو سیاست باشه، اون ما سیاسی نیستون چیز نو بسته به هر دو سامانه من محدود مسدود کرده شدگی اند و دسترسی به آن تنها طریق وی پی ان امکان دارد از تاجیکستان.
زمینان اینترنت و فناوری‌های اینترنتی در تاجیکستان تا 10 سال پیش یکی از بخش‌های پیشرفته به شمار می‌رفت، ولی سال‌های اخیر صفت خدمات، قانون و مقررات مطبوعات و استفاده آن کار شرکت‌های فراهم کننده اینترنت و ارتباط موبیلی با تغییرات جدی روبرو شد.
شنوانده ارجمند سر 30 اکتبر برنامه های شامگاهی رادیوی آزادی روی این موج‌ها قابل دریافت است. از ساعت 7:30 شب به وقت دوشنبه روی امواج کوتاهی 19 و 45 متر برابر به 7475 و 11830 کیلوهرتز. از ساعت 10 تا 11 شب برنامه های ما در ماهواره هاتبرد نیز قابل دریافت است. برنامه های ما را می توانید هر وقت که خواستید در وبسایت ozodi.org هم بشنوید.
вакилони парлумони тоҷикистон рӯзи 11 декабр тарҳи қонунеро қабул карданд ки 20,000 хориҷӣ ва ё афроди бешаҳрвандро ки дар ҳудуди кишвар ба таври ғайриқонунӣ будубошт доранд аз ҷавобгарӣ озод мекунад. вакилон гуфтанд баъд аз нашри қонун дар матбуоти давлатӣ хориҷиҳо ва афроди бешаҳрванд дар тоҷикистон метавонанд гувоҳномаи иқомат бигиранд. вале Бахтовар Сафарзода, вакили парлумон, гуфт ин авф ба шаҳрвандоне тааллуқ дорад ки дар кишварҳои шӯравии пешин ҳузур доштанд ва ҳоло бо сабабҳои гуногун ҳуҷҷати расмии будубошт ва ба қайдгириро надоранд. او گفت این تار با افرادی که بیرون از حدود شوروی پیشین زیستان دخل ندارد. این در حال است که در گذشته چندی از پناهندگان افغان از نداشتن سند و مشکلی گرفتن شهروندی در تاجیکستان شکایت کرده بودند. اکثری آنها در اخیرهای سالهای 90 و بعدی به قدرت رسیدن طالبان به تاجیکستان پناهنده شدند. بختوار سفرزاده گفت این اف با آنها دخل ندارد. در سالهای 90 و بعدی آن صدها شهروند کشورهای شوروی پیشین از جمله ازبکستان و قرغیزستان به تاجیکستان آمدند و قانون نو آنها را در بر میگیرد. اکرام عمرزاده معاون وزیر امور داخلی تاجیکستان روز 11 دکبر در جلسه پارلمان گفت طبق حساب آنها از 20,000 خارجی یا افراد بشهروند که غیر قانونی بوده باشند 65% زنها هستند. او افزود در پی قبول قانون افرادی که در حالت معلق حقوقی قرار دارند صاحب گواهنامه اقامت دراز مدت میشوند و پس از 5 سال آن میتوانند شهروندی تاجیکستان را گیرند.
مشکلات وابسته به موجود نبودنی شناسنامه های عمل کننده بیشتر به منفیت زنها و کودکان دیهات تاثیر منفی میرساند. زیرا قریب 65% چنین شخصان را زنها تشکیل میدهند.
در حالت معلق حقوقی ماندن این افراد به کار و زندگی آنها تاثیر میرساند. از جمله به حقوق سیاسی، دسترسی به خدمات تندرستی، به قیدگیری در حالت ازدواج فرزندان و مکان زیست. این قانون نسبت به افرادی که شامل گروه های ممنوع هستند و به جنایت متهمان تطبیق نمی شود. بر اساس این تر مهلت قانونی گردانی افراد بشهروند 3 سال پیش بینی شده است و مسئول تطبیق آن مقامات امور داخلی کشور می باشد. بختوار سفرزاده وکیل پارلمان تاکید نمود که در این سمت مقامات امور داخلی با حکومت های محلی همکاری خواهند کرد. شکرجان ظروف رئیس مجلس نمایندگان تاجیکستان در خطاب به مسئولان نهادهای دولتی گفت نظارت کنند تا روند قانونی گردانی اشخاص بشهروند شفاف و بدون مشکل صورت گیرد.
سر به سر رو مهمانی آزادی،
معرفی سیماهای نو صحنه سیاسی و اجتماعی
و تمایل های جامعه تاجیکستان از دیدگاه مهمانان آزادی. مجله ویژه رادیوی آزادی. سلام، من خیرامون بقزاده هستم و قهرمان امروزه برنامه مهمان آزادی هنرپیشه تئاتر و سینمای تاجیک آرتق قادیرف است.
آرتق قادیرف 14 مارس سال 1956 در دهه نیلوی ناحیه حصار تولد شده است. هنگام تحصیل در دانشکده دولتی صنعتی به نام میرزا تورسونزاده، کار در تئاتر دراموی به نام ابوالقاسم لاهوتی و تلویزیون و رادیو را آغاز کرده است. در تئاتر ده ها نقش های خرد و بزرگ را اجرا کرده است، از جمله در نمایشنامه های قیام لاهوتی، بختت را بیدار کن، واپسین عروسی امیر، کفش های ابوالقاسم، جیان خیره، تخت سلطان محمود، رودکی، چرخ گردان و فردوسی. از سال 1991 تا 1995 اکتیور تئاتر مسکوی آینه بود. نقش هایش در سپکتکل های تلویزیونی مثل حیات و عشق، کدری هوایی، اشک سوزان و دیگرها معروفیت بیشتر آورد. مدت فعالیت ژورنالیستی هم کرده است. از سال 1996 تا 2001 معاون سردبیری هفتنامه چرخ گردون بود. از سال 1996 عضو اتحاد ژورنالیستان تاجیکستان است. عائله‌دار، صاحب 5 فرزند، با عنوان های هنرپیشه شایسته تاجیکستان و هنرپیشه خلقی تاجیکستان مکافاتانیده شده است.
ما آرتق قادیرف را زمان پیدا کردیم که گفت در تئاتر به نام لاهوتی تحت کارگردانی سلطان عثمانوف حالا تمرین نمایشنامه نو در باره فیلسوفی یونانی قدیم دیوگن جریان دارد. قرار است اسپکتکل نو تا آخر سال جاری تهیه شود. جناب آرتق قادیرف، دیوگن 23-24 قرن پیش زیسته است. آیا امروز هم میتوانند قصه های از یونانی قدیم مهم و اکتوالی باشند؟
اصلا تمام حکمت روزگار گذشتگان چه از فیلسوفان و ایجادکاران و اهل نبوغ یونان قدیم باشد یا که از تمام اون بزرگوارای هم علم و تمدن و ادبیات تفکیه خودمان، یعنی حکمت روزگار آنها این برای امروزیان همچون دستور، همچون سبق، یک راهنما برای زندگی بسوی فردا. اصلا من در این نمایش نقش حاکم شهر را بازی میکنم. این در ژانر مسخره ایجاد شده است، ولی حکمت بسیار قوی دارد. مثلا در آنجا موضوع انتخابات، موضوع ناطقی، وعده های بر دروغ و دروغ، اینه که این در همین جمعیت ما هم در امروز هم همین چیزها بسیار هست.
اما انتخاباتی که در اسپکتکل شما تصویر می شود دموکراتی است؟
چهار دارنده ها، حاکمان در خانه هایشان فیلسوف های پرستاری می کردن، نگاه می داشتن که با وسیله نام آنها مثلا شهردیار گرداند. ارخاند شهر تناب فیابتیست من نقشه بازی می کنم، کشش می کنم که همین دیاگن نه فیلسوف خانوادگی وای باشد که با این وسیله وای آواز گیرد و و در بین جامعه شهرت پیدا کند، در انتخابات پیروز شود. نتیجه همین است که دیاگن از همه این دست میکشد. دیاگن تا اون روز عقیده داشت، یک فانوس داشت، فانوس که با فانوس این مشهور است در تاریخ، بسیار مشهور است، چراغ دیاگن یا فانوس دیاگن. با همین چراغ من انسان میجویم، در طوری که اینا در ادبیات ما هست، مولانا گفته. بعد به خلاصه میآید وای در همون تک خانه زندگی میکنه، در یک شکافی، یک درخت، در میگه که چی باید کرد که انسانیت را نجات داد. و وای اخران به خلاصه میاد که باید از همه چی دست کشید، پابندی دنیا نباشم، پابندی ثروت نباشم.
معلوم میشود که حوادث تاریخی و حکمت های تاریخی تکرار میشوند. من در همین رابطه یک سوال دیگر دارم. همان گونه که سالهای 50 و 60 تلویزیون به طور انقلابی به خانه های مردم وارد شد، حالا اینترنت گویا تمامی کار و خوش و زندگی مردم رو پر کرده است. تئاتر گویا دیگر مال گذشته ها است و تأثیری که زمان حرف تئاتر و هنر پیش از صحنه بلند داشت آن نیست دیگر، آن گونه نیست. یا شما راضی نیستید با این؟
البته در شهرها، مملکت های متمدنی که محیط و فضای تئاتری دارن، آنجا تئاتر ماهیت خودش را گم نکرده. دو سال پیش در مسکو بودم، در نزد خزینه ها این تئاتر ها نوبت و حالا هم یک ایستگاه یا دو ایستگاه تا تئاتر بلیت زیادتی میپرسن. پلیز، من تا جایی که میدانم بسیار محیط تئاتری است
در تاجیکستان.
در تاجیکستان ما البته سالهای 50 هم 60 هم خیلی محیط تئاتری شده بود. چهار مردم علاقمند بودن به تئاتر. شنیده بودم که راهبر اول تورسون اولجابویف با همه نمایش های تئاتر می آمده است، حتی همراه نبیره‌هاش و تماشای تئاتر های بچگانه نیز می آمده است.
بله.
امروز هم در یک مدتی خالیگاهی که از بعد جنگ شهروندی یک خالیگاه معنوی، خالیگاه فرهنگی ظهور کرد، بعد هر گونه گروه های کوچه و بازاری، مسخره‌باز ها اینا نفوذ پیدا کردن. آنهایی که در دوران شوروی مثال میگیریم، شاید نه در صحنه ها نه در رادیو تلویزیون راه نمیافتند. مردم هم فکر کردن که شاید همین است همین تئاتر.
برای سطح تئاتر
یک اندازه ماهیت تئاتر کاسته گشت. لیکن سالهای آخر ببینید که نمایش های بسیار قوی گذاشته شد. تئاتر تاجیک در بسیار جشنواره های بین المللی صاحب شاه جایزه ها گشت. لیکن خب یک روندی باز برگشتن به همان ارزش ها احساس می شود.
و یا شاید که باید که تئاتر هم زمانوی شود، نو شود.
همین تمام کارگردان ها و اهل ایجاد تئاتر هم در همین عقیده هستند که اکنون باید راه و رویش تازه جوست.
شما از آن نسل هنرمندان هستید که توانستید در سالهای آخر شوروی هم به حیث یک هنرپیشه با استعداد از خود درک دهید و حالا هم فعالانه در صحنه و کینو کار میکنید. اما برای شما کار در کدام دوره بیشتر سازگار و جالب بود و چرا؟
در دوره شوروی ما امید داشتیم که خانه میگیریم، در نوبت خانه ایستاده بودیم، صاحب خانه هم شدیم شکر خدا. دیگر ارزش های هم بودن که یک حزبی حکمرانی کمونیستی بود، هر کجایی که میرفتیم سفرهای هنری باز در دایره دستور و راهنمایی همان راهبریت که میرفتیم در همه جا خوش میپذیرفتن، استقبال میکردن. اصلا سفرهای هنری ما خیلی پرثمر بود. البته حاضر همین سر ارزش ها شوروی از بین رفت است، دیگر همه چه احتیاجات بازار و این چیز تعیین میکنن. در حال حاضر یعنی که باید خودش خود تامین کنی. حاضر یک چیز خوب است که تئاتر در انتخاب موضوع و انتخاب نمایش مستقلند، آزادند، ولی با دریافت مبلغ کمی تنقیسی میکشند.
یعنی شما همچون ایجادکار میخواهید که بیشتر سر کارتون تمرکز کنید و مسئله های مالی اذیت نکنند؟
بله بله، همین خیلی است. پدیده خوبی است که در اون دوره جوان ها تا باید سطح معین رسیدن اونقدر در صحنه امکانیت های وسیع ایجادی برایشان مهیا کرده نمی شد، ولی حالا این چیز وسیع شده است. در تئاتر برای جوانان راهبریت هم ایجادی، راهبریت ماموری تئاتر برای جوانان امکانیت های خیلی وسیع دادن که آنها خودشان مستقلانه کار کنند، خودشان مستقلانه نمایش انتخاب کنند.
صحبت با دوستان در فیسبوک خوب است، ولی بیخبر ماندن از تحولات تاجیکستان نه. هم صحبت کنید و هم بیخبر نمانید با پیوستن به صفحه رادیو آزادی در فیسبوک. در فیسبوک ما را با نام رادیو آزادی می‌یابید.
شما شنونده برنامه مهمان آزادی هستید و هم صحبت امروزه ما هنرپیشه تئاتری تاجیک ارتق قادرف است. در دوام همین صحبت، حالا بسیاری ها درباره تئاتر و هنرنمایی با نظر انتقادی صحبت میکنند. میگویند تئاتر تماشابین ندارد، سناریوهای خوب نیست. برزو عبدالرزاقوف گفت از نبود آزادی های هنری در خارج مجبور است کار کند. واقعا هم شما همچون یک ایجادکار آزاد هستید؟
بله بله آزاد هستم، یکان خیلی محدودیت نیست.
یعنی در کار شما اصلا سنزور احساس نمی شود؟
نه اکنون البته هر یک مرحله باز یک مقررات و همون دوره شوروی هم در اون دوره هم یک سنزور خیلی قوی بود. یک خوبی سنزور دوره شوروی باز همین بود که هر گونه اثرهای خام و خطاله آجا، هر گونه هنرمندانی که ارزش ندارن، ارزش های بلند ایجادی و هنری ندارن، آنها یعنی به صحنه ها یا که به صدا و سیما راه نمیافتند. امروز یک چیزش البته نگران کننده است که بعضی هنرمندان کوچکی و سطحشان پست نیست، حتی راه یافتند تا به صحنه ها، تا به رادیو تلویزیون هم راه یافتند، که اینها اصلا بدبختی فرهنگ ما هستند و برای کاسته شدن ذوق جوانان اینا بسیار خطرناک هم و پیش راه این چیزها هم را گرفت.
اما اینم یک نمود سنزور است. مثلا وقتی از نظر شما یک چیز خیلی تنگ نظر و مضافاتی و مثلا غیر کسبی است و از نظر نفری دیگر حق دارد که وجود داشته باشد، در اینجا بحث ایجاد می شود. پارادوکس این حالت این است که همین گونه آوازخوان ها، همین گونه هنرمندان، همین گونه حجو نگاران
حالا در همون شبکه‌های اینترنتی یوتیوب خیلی پربیننده هستند.
در اینترنت البته راه می‌یابند، دیگر برای پیشگیریش نیست، لیکن وقتی که در بعضی از اینها در صحنه‌های کسبی یا که در رادیو تلویزیون راه می‌یابند، اینش جای باعث نگرانی است. استاد آسمی یک بیت می‌گفتند، یک شاه بیت می‌گفتند که اندازه نگهدار که اندازه نکوس، هم لایق دشمن است هم لایق دوست. فرد خیلی ایجادکار قوی است، خیلی ایجادکار کارگردانی است که برای امروز باید برای ملت خودش خدمت کند. البته یک راه های خوب و مراسه و مداره پیدا کند و باید در کشور خودش با راه ستیزیدن و این چیزها کتی من فکر میکنم شاید که چندان موفق نشود.
من شما درست فهمیدم که ایجادکار باید مراسکار باشد، یعنی اگر که وی مثلا با شرایط سیاسی شرایط اجتماعی که زندگی میکند روزی نیست، وی باید با اون شرایط مراسا کند.
همون مثل همون اندیشه خودش هست، همون فیغان دیل خودش هست، خیده های خودش هست، ناراضیگی های خودش هم میتوارید به طور دیپلمات یا مراسکاری همینجا هم عملی کند.
اما شاید که همین مقامداران باید که برعکس به حرف دیل و حرف مثلا عقل یک روشن فکر مثل برزو، مثل شما، مثل دیگر نماینده های هنر گوش کنند.
باید همین عرضه ما هم همین است.
حالا برخی وزیران حفظ حقوق هم سناریو نویس شدن، نظر شما به این چیز چی است؟
حالا که بعضی وزیران خیلی شعر میگویند یا که یک ذره از آن که آن ذوق دارند به شعریت یا به ادبیات مایل دارند، این خوب است. در تمام تاریخ گذشته ما بسیار دیدیم که بسیار وزیرا اهل ادب بودند، از بلعمی و بایهقی و میرعلیشیر نوایی و. ولی در موضوع سناریو یا که در موضوع نمایش نامه ها یا فیلم نامه ها، من به همین عقیده هستم که ما متخصص های بلندپایه نداره. از این رو حاضر من دراماتورگی ملی ما خیلی ضعیف شده است. ما چند نفر دراماتورگی داره مثل جمع قدوس یا نور تبارف، نورالله عبداللویف، تورخان احمد خان. ها اینا همه با هم نسل دوره شوروی هستن. اینا یکان اثری قوی که در خطوری همین زمان باشد و موضوع داغ روز باشد و این چیزها حالا روی کار نامدن.
سنتان همین گونه است که بر اساس اثری مثلا کدام نویسنده سناریو ایجاد می شود. در همین زمینه هم یک اندیشه انتقادی وجود دارد و من فکر نمی کنم که بی بنیاد است. این است که ادبیات و هنری تاجیک از بسیار جریان های زمان امروز خفا می ماند. در تاجیکستان منظورم. مثلا میگویند ادیبان امروز ما اثرهایی که درباره جنگ داخلی و یا مهاجرت کره به روسیه و دیگر جاها باشد نمی نویسند. بیشتر به گذشته دور نگرانیده شدند و یا برعکس به امروز بسیار سطح عامیانه و خیابانی. چرا چنین است به فکرتان؟ ما استعداد نداریم؟
موافق هستم شما جان، من کاملا موافق هستم که امروز شما دراماتورگی اینا نادیده میگیرن که دراماتورگی اصلا ژانری از همه دشوار است. فقط باید در صحنه یعنی که عملیات، حرکت، تیز و تند، همه یعنی که برخورد اندیشه ها، برخورد حالش اینجا باشد. در حقیقت واقعا نیست. نمایش فردوسی که سلطان عثمانو گذاشت از روی رمان استاد الغزاده، باز اینجا هم قلم استاد الغزاده و اون ارزش های بدیهی استاد الغزاده بود که این نمایش موفق گشت. بسیار میخوام که در سطح استاد الغزاده حال ما مثل درام نویسان یا سناریو نویسان برای فیلمنامه ها نداره متاسفانه.
تشکر. هم صحبتی ما بود آرتی قادیرف، هنرپیشه تئاتر و سینمای تاجیک. من خیرمون بقازاده با شما خداحافظی میکنم.
کردی تو مرا، بدنام زده ای دیار کردی تو مرا، ای چشم خمار شکار کردی تو مرا، بدنام زده ای دیار کردی تو مرا. گفتم که باید بارگی دل از تو کنم، صد بار بغم دوچار کردی تو مرا. گفتم که باید بارگی دل از تو کنم، صد بار بغم دوچار کردی تو مرا.
رادیوی آزادی، مجله جهانی ورزش.
سلام شنونده ارجمند، من شورای ورزشی رادیوی آزادی نرزلوهی لطیف شما رو به شنیدن نشر تازه مجله جهانی ورزش دعوت می کنم.
وادا یا اجانسی جهانی زیدی دوپینگی در جلسه ای که روز 9 دکبر برگزار شد قرار کرد روسیه به مهلت 4 سال از شرکت در بازی های اولمپی و هم مسابقه های جهانی ورزشی محروم می شود. ماه گذشته اعضای این اجانسی پیشنهاد کردند که روسیه برای 4 سال دیگر از حق شرکت در مسابقه های جهانی ورزشی از جمله اولمپیاد سال 2020 در توکیو محروم شود. متخصصان وعده گفتند که در اطلاعی از جانب آزمایشگاه به عنوان اجانسی پیشنهاد شده برخی ناموافقت ها آشکار شد. روسیه سال 2014 در رابطه با ماجرای عظیم دوپینگی بدنام شد و یک تحقیقات بین المللی ثابت کرد که در سطح دولت روسیه سیاست استعمال دوپینگ از جانب ورزشکاران به خاطر تامین کشور با مدال های المپی براه مانده شده است. ماه سپتامبر سال 2018 وادا تحریم 3 ساله اجانسی ضد دوپینگی روسیه را شرطاً بیکار کرد و گفت که روسیه باید این اجانسی را با نمونه های سال های 2012 تا 2015 هم تامین کند. ولی کمیته مطابقت با بازبینی های شکایت های وادا روز 25 نوامبر درباره از جانب یک آزمایشگاه مسکو در ماه ینور ساختکاری شدن برخی معلومات خبر داد و پیشنهاد کرد که روسیه به مهلت 4 سال دیگر تحریم و خود کشور از حق شرکت در مسابقه های ورزشی عظیم محروم شود. کمیته اجرایی کمیته بین المللی المپی برنامه مسابقات بازی های تابستانه المپی نورسان را که سال 2022 در پایتخت سنگال شهر دکر برگزار می شود تصدیق کرد. مسابقات آید به 32 نمودی ورزش برگزار می شود. در این باره سامانه رسمی کمیته بین المللی المپی خبر داده است. چنان که در خبر گفته می شود با 28 نمودی ورزش باز 5 نمودی دیگر بریک، دانس، سرفینگ، شوخ‌پیمایی ورزشی، موج بازی و سکیت بوردینگ ایلاوه شده است. بازی های اولمپی نورسان 2022 در دکر اولین مسابقه اولمپی در قاره افریقا می باشد که برای سنگال تاریخی خواهد بود. گفته است پرزیدنت کمیته بین المللی اولمپی توماس باخ. در بازی های اولمپی نورسان در سال 2022 در دکر حدود 4,500 ورزشکار اشتراک خواهد کرد. محمد شاه عبدالله‌زاده دبیر کلی کمیته ملی اولمپی تاجیکستان در صحبت با رادیوی آزادی گفت ورزشکاران تاجیک که در همه بازی های تابستانه اولمپی نورسان شرکت ورزیدند در المپیاد سال 2022 نیز اشتراک خواهند کرد. آقای عبدالله‌زاده افزود
کمیته ملی المپی جمهوری تاجیکستان و فدراسیون های ورزشی و در همکاری با کمیته جوانان ورزش با اون ورزشکارانی که امروز نتایج خوب به دست آوردن و شرایط های بهترین را از جمله برگزار نمودن مشغولیت های تعلیمی و مشقی چی در داخل کشور و چی بیرون از کشور تشکیل باید کرد و آنها باید منتظم در مسابقه های ملی و بین المللی شرکت نمایند.
باید گفت که تاجیکستان را در نخستین المپیاد نورسان که سال 2010 در سنگاپور دایر شد 6 ورزشکار در 6 نمود نمایندگی کرد. از بین آنها بهادر قادیرف آید به گوشتی آزاد در وزن 63 کیلو مدال نقره و شکرانه شریپوا در نمود تایکواندو WTF در وزن تا 44 کیلو مدال برنجی به دست آوردند. ولی ورزشکاران تاجیک در بازی های دویم تابستانه المپی نورسان که سال 2014 در نانجینگ چین دایر شد. اینچنین در المپیاده سیوم نورسان سال 2018 در بوئنوس آیرس ارجنتینا نتوانستند به منتخب تاجیکستان مدال بیارند. چهار پهلوانی معروف تاجیک سامان محمد بیکف، بهروز خواجه‌زاده، کامران شاه استوپیریان و تیمور رحیموف در مسابقه جهانی استادان جودو که از 12 تا 14 دکبر در شهر سینگداو چین برگزار می شود شرکت می ورزند. چنان که سامانه رسمی فدراسیون بین المللی جودو خبر داده است، در این مسابقه جهانی شرکت حدودی 450 کشتیگیر از 67 کشور در نظر است. مسابقه در 7 وزن بین مردان و در 7 وزن میان زنان صورت می گیرد. سامان محمد بیکف پهلوان معروف تاجیک که امسال در قهرمانی جهان میان جوانان تا 21 ساله در مراکش مدال طلا به دست آورد، در مسابقه جهانی استادان جودو در چین در رقابت ها در وزن تا 73 کیلو شرکت می ورزد. او در صحبت با رادیوی آزادی گفت:
من فخر میکنم که بایراق تاجیکستان در چمپیونات جهان برداشتم. انشاءالله میخوام که در المپیک گیر بگیریم در توکیو 2020.
ورزشکاران در مسابقه جهانی استادان در سینگداو که در موسم امسال آخرین است، بجز از مدال صاحب امتیازهای المپی و جایزه‌های مالی می شوند. در هر یک وزن به غالب $9,000 ایالات متحده آمریکا، برای جای دوم $6,000 و برای جایهای سوم $3,000 سپرده خواهد شد. رقیبانی دسته های استقلال دوشنبه و خوجند بر اساس قرعه‌کشی مرحله گروهی جام AFC یا کنفدراسیون فوتبال آسیا 2020 که 10 دکبر در شهر کوالالومپور مالایزی دایر گردید معین شدند. در مرحله پیشکی لیگ قهرمان ها استقلال با نایب قهرمان ازبکستان لوکوموتیو شهر تاشکند رقابت میکند. این بازی 21 ژانویه در تاشکند برگزار می شود. در مورد پیروزی بر لوکوموتیو، قهرمان تاجیکستان در دور پلی آف لیگ قهرمان های AFC روز 28 ژانویه در مهمانی با باشگاه الاهلی از عربستان سعودی برای به مرحله گروهی مسابقه برآمدن تلاش می ورزد. نایب قهرمان تاجیکستان خوجند شهر خوجند در مرحله پلی آف جام AFC 2020 با غالب دور پیشکی نفتچی قرغیزستان اهالی ترکمنستان رقابت خواهد کرد. بازی های دور پیشکی جام AFC 2020 با شرکت نفتچی و اهال روزهای 5 و 12 فوریه دایر می گردند. خوجند اولین بازیش را در دایره پلی آف جام AFC 2020 روز 19 فوریه در سفر و بازی جوابی را 26 فوریه در میدان خود انجام می دهد. در مورد پیروزی خوجند به حق شرکت در مرحله گروهی مسابقه مشرف می شود.
جهانی ورزش، بررسی مهمترین رویدادهای جهان و تاجیکستان، شامی پنجشنبه و صبحی جمعه و سه‌شنبه در گفتارهای تاجیکی رادیوی آزادی.
شنوندگان ارجمند، یادآور می شوم شما مجله جهانی ورزش را از استودیوی رادیوی آزادی در شهر دوشنبه استماع دارید. دسته منتخب ملی فوتزال تاجیکستان در قهرمانی آسیا 2020 که از 26 فوریه تا 8 مارس سال آینده در عشق‌آباد برگزار می شود، در گروه A با دسته های ترکمنستان، ویتنام و عمان رقابت خواهد کرد. بر اساس قرعه‌کشی مرحله نهایی قهرمانی آسیا 2020 آید به فوتزال که در مهمانخانه المپیای عشق‌آباد دایر گردید، 16 دسته به 4 گروه تقسیم شد. به گروه B ژاپن، لبنان، قرغیزستان و کویت، به گروه C ازبکستان، بحرین، چین و اندونزیا، به گروه D ایران، تایلند، کره جنوبی و عربستان سعودی داخل شدند. منتخب تاجیکستان اولین بازیش را در گروه A 26 فوریه مقابل منتخب ویتنام برگزار میکند. بعدن 28 فوریه با منتخب ترکمنستان وارد رقابت میشود. بازی دوری آخرین سبقت گروهی را منتخب تاجیکستان 1 مارس با منتخب عمان انجام میدهد. بر اساس نظامنامه قهرمانی فوتزال آسیا از هر گروه دو دسته بهترین به چورک فینال می برایند. باید گفت که از روی نتیجه گیری قهرمانی آسیا در اشقابات 5 دسته بهترین به حق شرکت در قهرمانی جهان 2020 که از 12 سپتامبر تا 4 اکتبر سال آینده در لیتوا برپا می گردد مشرف می شوند. حالا صحبت داریم با حسین شادیف، یاور سرمربی دسته منتخبی فوتزالی تاجیکستان. محترم شادیف، درباره نتایج قرعه کشی در گروه A چی اندیشه دارید؟
برای ما این قرعه کشی خیلی یک شانس زیاد آورد. برای از گروه بالا رفتن و با جام جهان هم غلطیدن شانسمون بالاتر شد نسبت به قرعه کشی قبلی.
شما درباره دسته هایی که رقیبان شما هستند، ترکمنستان، ویتنام، عمان، چی نظر دارید؟
با ویتنام و ترکمنستان برای ما بازی های حل کننده حساب می شوند. ترکمنستان تا همین روز یکون بار غلبه نکرده است، برعکس تاجیکستان غلبه زیاد دارد و یک بازی مساوی شده است. ویتنام تیم خیلی قوی است و با عمان هم می تونیم بازی خوب نشان دادن.
بندشه شما از این گروه کدام دسته ها به چورک فینال می برایند؟
ترکمنستان هم میتوند همچون میزبون بازی خوب نشونتید در زمین خود بازی میکند. ویتنام الان یکی از تیمای قوی آسیا به حساب میرود، در جام جهان هم اشتراک کرده بودن. برای همون ویتنام و تاجیکستان ترکمنستان سه داوطلب میشد برای همون دو راحت.
به فکر شما کدام دسته ها برای عنوان قهرمان آسیا داوطلبان اساسی هند؟
چون همیشه این تیم ایران می شود، ژاپن، ازبکستان هم تیم خیلی قوی است و ویتنام، تایلند هم.
در تاریخ شرکت دسته منتخب ملی فوتزال تاجیکستان در قهرمانی آسیا نتیجه از همه بلند کدام است؟
نتیجه بهترین زمانی که دمیر کمالدین سرمربی تیم ملی بود، جای پنجم اشغال کرد.
در نزد دسته چی وظیفه گذاشته شده است؟
البته همه میخواهد این در جام آسیا یک بار در دو جام آسیا این شانس میشود و جام جهان غلطیدن. همه تیم ها میخواهند به اونجا روند به جام جهان. از آسیا 5 تیم راحت گرفته میتوند و ما مقصد گذاشتیم که از گروه بالا رفته راحت رو به دست گیریم.
کی آمادگی دسته منتخب به قهرمانی آسیا شروع میشود؟
الان چخیل که شما اطلاع دارید، لیگ کسبی فوتزال تاجیکستان هفته گذشته با انجام رسید و تیمی سورای شهر دوشنبه قهرمانی دو کاراته تاجیکستان گردید. با این قهرمانیشون از این فرصت استفاده برده تبریک خود رو میرسونم با این تیم. بعد تیما میرن با تعطیل، یک سه هفته زیادتر ممکن میرن بازیکنان تیم ملی با تعطیل و ماه یانوار 2020 ممکن است که بعد ده ماه یانوار باشد در نقشه است که ما دعوت کنیم بازیکنان با تیارگری با جام آسیا.
تشکر برای صحبت. ما با دسته منتخب ملی فوتزال تاجیکستان کامیابی ها آرزو مندیم. هم صحبتی من حسین شادیف، یاور سرمربی دسته منتخب فوتزال تاجیکستان بود. دسته لکماتیف پامیر دوشنبه که در بازی آخرینش بر تیم شاه منصور دوشنبه با حساب 6-0 پیروز شد، غالب مسابقه لیگ اولی فوتبالی تاجیکستان گردید و به حق شرکت در لیگ عالی در موسم سال 2020 مشرف گشت. لکماتیف پامیر با رهبری سرمربی زین‌الدین رحیموف در بازی موقوف گذاشته دور 25 مسابقه لیگ اول با دسته شاه منصور دوشنبه که روز پنجشنبه به 5 دکابر در ورزشگاه مرکزی شهر حصار برگزار شد، با حساب بزرگی 6-0 غلبه کرد. این پیروزی در بازی آخرین مقابل شاه منصور به دسته لکماتیف پامیر امکان داد که با 61 امتیاز در جدول مسابقه مقام اول را کسب نماید و صاحب مدال های طلا اینچنین راحت به لیگ عالی گردد. باید گفت که هیئت دسته لکماتیف پامیر را اصلا بازیگران منتخب جوانان کشور تشکیل می‌دهند. دسته فیزکند ناحیه واسه که با 60 امتیاز در جای دوم قرار گرفت، صاحب مدال های نقره گردید. فیزکند به حق شرکت در بازی های گزارش با خطلانی باختر برای سال آینده در لیگ عالی اشتراک کردن مشرف شد. دسته دوشنبه 83 که با 54 امتیاز در جدول مسابقه مقام سوم را کسب نمود، با مدال های برنجی مکافاتانی دمی شود. مجله جهانی ورزشی رادیوی آزادی را به پایان میبریم. من نرزالله لطیف مجری این برنامه با شما خداحافظی میکنم. تنسیت و شاد باشید.
با دوستان و همسینفون در ادناکلاسنیکی خوب است، ولی بخبر موندن از تحولات توجیکستان نه. هم صحبت کنید و هم بخبر نمانید با پیوستن به گروه رادیوی آزادی در ادناکلاسنیکی. ما را با نام رادیوی آزادی میابید. رادیوی